هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به همین دلیل طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین هفته رو در ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میکنیم. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از این به بعد هر ماه برنامه های رادیو به دور محوری میچرخند و در ماه اپریل موضوع ما آزادی است، ماه بعد عدالت است و ماه سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، و بنابراین این ماه سخن و گفتگو درباره آزادی خواهد بود. به همین جهت که امشب بعد از ساعت 6 تا 8 خانم فیروزه خطیبی و صحبتی که درباره هنر و زندگی دارن، میزه گردی در رادیو از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر برگزار خواهد شد و من از برنامه سازان خوب عزیز خواهش کردم که در این میزه گرد شرکت کنند. بنابراین شما رو به شنیدن این برنامه از ساعت 8 تا 10 شب دعوت میکنم و اون رو خواهش میکنم به دوستانتونم که مایل هستن در این گونه موضوع ها و مسائل برنامه رو بشنوند و در موردش بیشتر بدانند، لطفاً به این کار دعوت بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. شما اگر از طریق کامپیوتر ما رو میشنوید یکمی باید لطف کنید از طریق تلفن میشه. سلام، بفرمایید عزیز.
من انوش هستم، از مالزی تماس میگیرم. می‌خواستم در تو یه مشکلی که چندین سال اذیتم می‌کنه باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید لطفا.
به واقع من اول خلاصه عرض می‌کنم و بعد برمیگردم فلش‌بک می‌کنم و توضیح میدم مشکل از کجا شروع شده. من الان 6 سال خارج از ایران زندگی می‌کنم و متأسفانه در طی این چند سال نتونستم برگردم ایران. علتی هم که الان ازش علتش اینم هست که نمیتونم سر هواپیما بشم. این اتفاق زمانی افتاد که یعنی الان چندین سال دوست دارم برگردم ایران. از نظر برگشتن مشکلی ندارم، ولی از اینکه سوار هواپیما بشم و اینکه در زمانی که دارم مسافرت میکنم این پنیک اتک و این حمله های وحشت و استرس هایی که یک دفعه به سراغم میاد، میترسم این در زمان مسافرت انجام بشه و من اذیتم کنم.
البته ببین عزیز، نه صبر کن عزیز، ماجرای استرس یه مسئله است، پنیک اتک یه موضوعه، هراس یا فوبیا از پرواز قصه دیگری است. یعنی این واژه ها چون هر کدومش بار و معنای خاص خودشو داره. اینی که حالا شما رو خودتون برچسبی نگذارید، بگذارید ببینیم که چه است. اگر به من بفرمایید که ماجرای همین هواپیما یا هر چیز دیگری که به این موضوع مرتبط است، برای که نمیخوام سوء تفاهمی بشه، به من بگید که آیا مشکل شما فقط در پروازه یا موضوعی دیگه هم شما را نگران و ناراحت میکنه؟
خدمت شما
عرض
کنم که من
یک
اینجوری بذارید از اول پس بگم که من یه اتفاقی در سن 19 سالگی واسم افتاد، چون من از یکی از شهرهای غربی ایران رفتم برای تهران برای درس خوندن.
ببخشید عزیزم، اگر میشه ازت خواهش کنم یک کمی بلندتر صحبت کن، ما به خاطر صدای تو مشکل داریم. مرسی عزیزم. در 19 سالگی شما رفتید به یکی از شهرها، خب؟
یعنی من چون یعنی اهل یکی از شهرهای غربی ایران هستم، برای درس خوندن رفتم به تهران و به خاطر اینکه منزل من در شهرستان کرج بود، هر روز مجبور بودم به تهران مسافرت کنم و مسافرتم از طریق مترو بود اون زمان. متاسفانه در ماه دوم من یه روز یه اتفاق بدی تو مترو واسم افتاد، این شکلی بود که من به خاطر غذایی که خورده بودم اون روز صبح چطوری بگم نتونستم خودمو نگه دارم و وقتی که از مترو خارج شدم خودمو خراب کردم. و این فوبیای سوار پابلیک ترانسپورتیشن شدن منو شروع کرد اذیت کردن دیگه. از اون موقع به بعد من همیشه وقتی که میخواستم سوار وسیله نقلیه بشم که نمیتونستم مثلا با رانندش ارتباط برقرار کنم، که ازش تقاضا کنم که مثلا اگه که چیزی هست اتفاقی واسه من میفته که کمک کنه بزنه کنار یا مثلا جای وایسه، من دیگه از اون موقع بعد نتونستم سوار مترو بشم.
حالا اگر
شدم
آخه ببین عزیزم، معمولاً با یک حادثه هر اندازم سنگین و سخت باشه که حتما برات بوده، ولی عزیز این که بعداً تبدیل بشه نیست، معمولاً یه زمینه یه برای استراب و نگرانی تو از قبل می‌داشتی. آیا اون درسته؟ یعنی واقعاً مثلا امتحان جلوی مردم بودن تو مهمونی اون زمینه و ظرفیت رو داشتی یا نداشتی یه دفعه اینجا خودشو نشون؟
نه، من از اینکه توی جمع باشم هیچ مشکلی ندارم و یک بسیار آدم اجتماعی هستم، به واقع اصلا از این لحاظ مشکلی ندارم و نداشتم که یعنی در بین مردم بودم و اصلا مشکلی ندارم. بیشتر اینجوری بهتر عرض کنم که وقتی توی جمع هستم وسط جمع هستم، آدمی هستم که بسیار معاشرتی هستم.
حالا بذار ازت یه سوالی میکنم، صبر کن. فرض کن با 20 تا دانشجو پاشدید رفتید یه رستوران، رستوران هم یه میزی داره که دو طرف داره و یه طرفش پشتش به دیواره و در نتیجه از تو میخوان که بری نفر وسط مثلا حالا یا پنجم یا چهارم یا ششم بشینی، در حالی که سه چهار نفر این ورن سه چهار نفر اون ورن، میزم به شما چسبید است، تو اونجا احساس راحتی میکنی؟
ترجیح
میدم
سر میز
بشینم. بنابراین ببین، پس مسئله ایزه، آیا تو یه ماشین دو در راحت و آسوده هستی بری صندلی عقب بشینی در حالی که دو دره و در نتیجه تو باید صندلی جلو جا بشی، یه نفر اومده نشسته اونجا یا نه؟
بعد از این اتفاقاتی که افتاده الان همیشه سعی میکنم یه راه خروجی خودم داشته باشم.
همین دیگه. بس برام بگی از این تو وارد یه مرحله شدی که اسمش هست اگوروفوبیا. اگوروفوبیا یعنی یه نگرانی از اینکه درها بسته باشند و من راه فرار نداشته باشم و بنابراین یا خجالت زده بشم به خاطر کارهای غیر عادی که میکنم و یا خطری منو تهدید کنه. بنابراین زمینه ای تو از استراب و نگرانی داشتی که با اون حادثه، البته به نظر من این یه مقدار نگاه و نظر توه، ولی که اون پست تروماتیک استرس دیسوردر بوده، وحشت بعد از حادثه بوده، تبدیل به اگوروفوبیا نمیشه. ولی زمینه کلاستروفوبیا یعنی نگرانی از جایی بسته و یا اگوروفوبیا یعنی یه جایی که به هر حال احساس بکنی کاملا کنترل رو برای خروج نداری رو داری. حالا باز یه سوال دیگه ازت بکنم، اگر تو بری سینما آیا راحت هستی که بری وسط مردم بشینی یا مجبوری ترجیح میدی دم در باشی یا کنار در حقیقت اون جایی باشی که محل رفت آمدی؟
بله، همونجور که شما میگید من دچار کلاستروفوبیا هستم و بیشتر سعی میکنم سر سنتل ردیف بشینم که بتونم خروج داشته
باشم. اوکی عزیز، حالا اگر تو سوار آسانسور بشی باش کاملا راحتی یا نیستی؟
این اتفاقی که هست همینه دیگه. الان من وقتی که من موضوع من یه آدمی هستم که بسیار فوکس هستم روی کارم اینا، وقتی که بیشتر متمرکز روی چیزی هستم و هیجان زده هستم که کلا در طی مثلا مدتی اصلا مشکل اساسا سوار شدن ندارم، ولی بعضی وقتا که این به اوج خودش میرسه، این یعنی چی دوری از نمیدونم ماها مثلا اتفاق میفته که مثلا سراغ من بازم برمیگرده، بله از آسانسور میترسم.
اوکی عزیزم، بنابراین ببین یه مقدار موضوع بیشتر وسیع، یعنی نو جنرالایز انگزایتی، یعنی استراب فراگیر یا تعمیم یافته است و این در جاهای مختلف با توجه به شرایطش خودش رو نشون میده و در نتیجه یه مشکل عمومی و کلیه توه. حالا یکی از اونا بدون تردید به خاطر کلاستروفوبیا، اگوروفوبیا، شرایطی برای تو به وجود آورده که یه چیزی مثل هواپیما که اصولاً به خاطر اینکه با دو تا از سه تا ترس انسان به صورت طبیعی که باش ما متولد میشیم، ترس از زیر پا خالی شدن و صدای بلند ناگهانی و یه پدیده تازه، در حقیقت هواپیما همه اینا رو داره، به یک باره در مغزی که آمادگی داره به خاطر میلیون ها سال تاریخ تکامل انسان از اون چیزا یا از این موضوع وحشت بکنه، ناراحت بشه، تو رو برمی‌انگیزه. بنابراین موضوع عزیز یه مقدار استراب کلی و عمومی است که در یه جنبه‌ای خودشو نشون میده، درست مثل این که من پول ندارم حالا صابخونه اومده سراغم، یا الان پول ندارم فرض کن که بنزین برای اتومبیلم ندارم یا پول برای غذا ندارم، حالا موضوع گرسنگی من یا بی بنزینی من یا صابخونه من مطرح شده، ولی کل مشکل وقتی که نگاه میکنی موضوع اصلی و اساسی بی پولی منه که همه اینا رو به دنبال خودش داشته. حالا برگرد به من بگو که پرسش موضوع و مسئله اونگونه که تو دلت میخواد مطرح کنی چی عزیز؟ خدمتتون عرض
کنم که
اه
الان مشکلی که ازش رنج می‌برم اینجوری که شما گفتید، شما نو حالا به هر حال شما متخصص از چه زمینه می‌فهمید کلاستروفوبیا، من الان احساس می‌کنم هر چیزی که اکسترنال فاکتور باشه، این چیزی که من نتونم روش کنترل داشته باشم، این آزارم میده. به عنوان مثال من الان اینجا میتونم مسافرت خیلی خوب داشته باشم، جزیره خیلی خوشگلی داره، ولی یعنی باید از یک نقطه من باید یا باید سوار هواپیما بشم یا باید سوار این فری ها، این قایقای متفاوتی بشم که بتونم به اون مثلا جزیره برسم. با وجود اینکه همه امکاناتش هم دارم، نگرانی بسیار عظیمی دارم از اینکه لحظه که میخوام سوار قایق بشم، چرا؟ چون نمیتونم بهشون بگم برگرده. و همین اتفاق مثلا سوار مترو شدم، چون من راننده ای نیست که من بهش بگم نگهدار من میخوام پیاده بشم، یا اینکه سوار هواپیما شدن، چون وقتی که سوار میشم بعد 7 ساعت توی مسیری رو طی کنم و احساس کنم توی این زمان خودم میتونم اون حالتایی که میاد سراغ آدم میخواد برگرده و استاپ کنه اون مسیر رو، نمیتونه و دستش خارجه، وقتی که خودمو نمیتونم جمع جور کنم از اینکه هلپلس میبینم خودم.
یعنی متوجهم آره ببین عزیز، حالا به این خاطر من حالا وارد زمینه ارسی و کودکی نمیخوام بشم. اول تو بدون تردید در کوتاه مدت احتیاج به دارو داری، برای که بیوشیمی مغز تو ارتباطاتی رو با هم برقرار میکنه و مواردی رو در حقیقت آتش میکنه یا به هم میریزه که خارج از کنترل تو. بنابراین تو بدون دارو درمانی یا آرام بخشی که دکتر باید بده و اوست که تصمیم میگیره برای مقدارش و تغییرش، نمیتونیم این اوضاع رو بهبود ببخشی. دوم، تو قرار است در خصوص هر کدام از این موارد با یک کسی به طور کلی یه گفتگوی داشته باشی. سوم، بحث عمومی استراب رو باید باش آشنا بشی و بدونی که این موضوع از کجا میاد، علل و عواملش چیه، علائم و نشانهش چیه، زیرا به مجرد این آگاهی به مقدار زیادی تخفیف پیدا میکنه. اما موردهای مشخص مثل همین اگوروفوبیا یا اینکه برای تو مهم هست ماجرای کنترل مثلا تراموایی که سوار میشی یا هواپیما، اونا مواردی است که میشه به عنوان اسپسیفیک فوبیا یا سینگل فوبیا، به عنوان یه مسئله و مشکل هراس مشخص یا به هر حال یک هراس واحد میشه باش به راحتی برخورد کرد، و اساس برخوردش هم اگر ما اون رو به عنوان یه حادثه نگاه کنیم، اون چیزی است که بهش ما میگیم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی تایی فرض کن 5 تا 7-8 جلسه میشه هر کدوم از اینا رو جدا جدا از تو گرفت، یعنی از هواپیما ناراحت نشی، از قطار ناراحت نشی، یا از قایق ناراحت نشی، هر چیزی از این قبیل، یعنی البته یکیش که از بین بره دوم و سومی سه چهار جلسه بیشتر نمیخواد و تکنیکی است که میشه ازش استفاده کرد. اگر اون ماجرای اولیه رو همچنان به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر بشناسیم، یعنی یه فشار روانی اجتماعی که ناشی از یه حادثه است، اون یه تکنیک دیگری داره بهش میگن EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing، از اون میشه استفاده کرد. به بیان دیگه مثل توی که برگردی بگی یه میخی توی این چوب هست و یه راهی رو باید پیدا کرد برای بیرون آوردنش، در مغز تو هم دو چیز با هم گره خوردن. این نوع کارهای عادی معمولی که جایی برای ناراحتی نداره، بسیاری مردم ازش لذت میبرن و برای تو با وحشت به نوعی شرطی شده و اینا در هم گره خوردن و باید اون وحشت رو برداشت و به جاش آرامش و ریلکسیشن رو گذاشت، که این تکنیک ها که میلیون ها بلکه شاید صدها میلیون نفر رو از هراس در سراسر جهان نجات دادن، باید به کمک تو بیاد. بنابراین اگر اونجا که هستی بتونی کسی رو پیدا کنی و تماس باش برقرار کنی که کار و آگاهیش در حد یه روانشناس یا یه روانپزشک، برطرف کردن هراس، فوبیا از تو باشه همراه با دارو درمانی و این رو تا آخر بره، حتی ظرف مدت کوتاهی حتی به چند ماه سه چهار ماه هم نمیکشه، 90-95% اینا از بین میره و بعدن با تمرین درست و ادامه کار یا دارو درمانی هم حتی ممکنه پایان بپذیره، ولی از طریق روان درمانی و تثبیت آنچه که درست و مناسب هست زمینه رو فراهم میکنی برای اینکه از شر این مسائل خلاص بشی. همینقدر بگم که موضوعی از اون قبیل که تو گفتی عزیز شایع ترین مسائل و مشکلات انسان در طول تاریخ بوده و هم اکنون هست، ولی خوشبختانه ساده ترین مشکلات روانی انسانی که قابل حله. حالا اگر حرفی یا مسئله و مشکلی داری باید خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو ادامه بدیم. اگر فکر میکنی گفتگو اون با هم تمام هست، من از تو خداحافظی کنم. هر جور میل تو عزیز.
ترجیح میدم یکی دو سال
لطفاً روی خط باشید. لطفاً روی خط باشید. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل. برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد توی دروازه، توی دروازه گل برای
ایران. در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو، 310-855-71-71 310-855-71-71.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
جان دکتر مرسی، شما پس نتیجه گرفتید که من دچار مشکل فوبی هستم و پیشنهادتون این بود که من بعد از دارو استفاده کنم و بعد مشاوره داشته باشم.
حتما.
فقط مشکلی که هست اینجا، من اینجا چندین جلسه با یک روان پزشک رفتم، یعنی سایکیاتریست نبود، ایشون سایکولوژیست بود و ایشون معتقد بود که من نباید دارو استفاده کنم، یعنی میگفتن که یواش یواش باید دارو کنار بذارم.
نه سب کنید. نه، ایشون میگفت نباید دارو مصرف کنید یا دارو، اگر دارو مصرف کنید باید به تدریج کنار بذارید. من نفهمیدم چی شد.
نه، ایشون اعتقادشون برای این بود که نباید من کلن دارو استفاده کنم.
چرا؟
پیشنهاد میدادن که من به طور تدریجی باید دارو رو کنار بذارم.
نه ببخش عزیزم، نه آخه این زبون را زبون زبان فارسی درست نیست. من چیزی رو کنار میذارم که دارم ازش استفاده میکنم. اگر شما دارو رو استفاده نمی‌کنید چجوری به تدریج کنار بذارید؟ کاری که من اصلا نمی‌کنم به تدریج کنار گذاشتن یعنی چی؟ من می‌خوام فقط بفهمم بذار که معنی نداره این جمله جان.
ایشون منظورشون این بود که یعنی اعتقادی به دارو درمانی نداشتن.
ایشون بهتره برن مدرکشون رو پس بدن. صبر کنید عزیزم. اولا بهتره ایشون بره مدرکشو پس بده. اعتقاد به داستان دارو اعتقاد مگر؟ مثل این که من برگردم بگم من به این که بگم مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 جزوه است اعتقادم، دنیای علم رو و واقعیت رو میشه اینگونه گفت. ما 40 سال به عمر مردم امریکا اضافه شده به خاطر دارو ظرف 110 سال گذشته. ایشون به دارو اعتقاد ندارن، رمالن ایشون، روانشناس نیستن، این حرف رو نمیتونن بزنن. این اول، یعنی اگر پلو کسی رفتی و این جمله رو که تو داری میگی عزیز گفته من به دارو اعتقاد ندارم، دیگه پیشش نری. این اصلا نمیفهمه مغز چجوری کار میکنه، نمیفهمه تفاوت روان درمانی با دارو درمانی چی. هر دو در تحلیل نهایی یک چیزن، این همه. ما از طریق کلام مغز رو عوض میکنیم، از طریق دارو مغز رو عوض میکنیم. من چرا فارسی بلدم؟ به من دارو دادن؟ نه، فارسی رو یاد گرفتم تو مغزم. کسی میتونه الان از من بگیره که فارسی بلد نباشم؟ نه، برای که تو مغزم. آیا میشه کاری کرد که من فارسی نتونم حرف بزنم و نفهمم؟ بله میشه، تو مغز من عمل و جراحی کرد. وقتی یک کسی از این حرفا میزنه مرا نمیفهمه دنیای علمو. ولی اگر یک کسی به شما بگه شما احتیاج به دارو ندارید، اونو میتونم بفهمم. یک کسی به شما بگه اگر دارو مصرف کردید به تدریج کم کنید، میتونم بفهمم. به علاوه یه روانشناس حق نداره بگه تو دارو میخوای یا نمیخوای، اون میتونه بگه احتمال داره بخوای یا نخوای، حق نداره. یه روانشناس شما میشه پرو روانپزشک، اون روانپزشکی که تصمیم میگیره شما دارو میخوای یا نمیخوای. بنابراین تو صحبت های من همیشه عرض کردم به یه روانشناس مراجعه کنید، اگر ایشون فکر کرد که بهتره شما با یه روانپزشک مشورت کنید و دارو می‌خواید برید اونجا. ولی یه کسی که همچه حرفی رو بزنه حرف بی‌معنی است. این شماره یک عزیز. دوم، شما با یه کسی دیگه صحبت کنید، با یه روانپزشک صحبت کنید. به شدتی که تو گرفتاری عزیز، به شدتی که تو گرفتاری، به نظر من با دارو بدون دارو درمانی کار اگر غیر ممکن نباشه بسیار مشکل و طولانیه. به علاوه من برای دارو چه مشکلی دارم؟ تمام غذاها دوان و تمام دواها غذا. اصلا تفاوتی بین این دوتا نیست. بارها عرض کردم اون چیزی که اصلا هستی رو به نوعی معنا پیدا کرده آبه. شما آب زیاد بخورید بیمار میشید. آب زیادتر از حد بخورید میمیرید. مسئله اندازه و تناسبه. ماجرای طبیعی و غیر طبیعی هم بیمعنی ترین حرف هست. اون چیزایی که من شما رو میکشه طبیعته. میکروب طبیعیه، ویروس طبیعیه، زهر مار طبیعیه، یه غذای مسموم طبیعیه، همه طبیعی هم. ماجرای طبیعی و غیر طبیعی نیست، ماجرای تناسب و درستیه. درسته که یه بدن انسانی که با طبیعت سازگاره ترکیبات طبیعی معمولاً با او سازگارتره، ولی من و شما خیلی چیزها رو خلق کردیم و به همجاز که عمر انسان 2 یا 3 برابر شده نسبت به 1000 سال قبل، و اینم به خاطر پیشرفت پزشکی، و پیشرفت روانشناسی نبوده، پیشرفت دارو درمانی و جراحی بود، و بنابراین یه علمی اون پشت نشسته و اصلا گفتگوهای از این قبیل مال آدمای کمدان نادانه، یا باورها و اعتقاداتشون یا احساسات و عواطفشون، ولی بیش از همه نادانیشون آمد این حرف هاست عزیز. بنابراین این که من به تو بگم هیچ احتیاجی به دارو نداری ممکنه، این که یک کسی به تو بگه اصلا دارو برای تو مفید نیست حتی مضر رو من میفهمم، ولی یک کسی بگه من به دارو اعتقاد ندارم، من دیگه باش حرفی ندارم، هر کی میخواد باشه، برای که اون موقع نشون میده چقدر نمیدونه. این مثل اینه که من به تو برگردم بگم لس آنجلس پایتخت پاریس چسبیده به تهران، دیگه تو نمیتونی به این آدم بگی ایشون جغرافیا بلده یا نه، و یا اگر بهش ثابت کردی هر 3 تا مورد رو اشتباه کرده بگی فقط 3 تا اشتباه کردم ولی من هنوز دکترای جغرافیا دارم. پایان گفتگوی من هست با این آدم که لس آنجلس رو پایتخت پاریس نزدیک تهران میدونه. روزی هم که یه روان نشناس برمیگرده میگه من به دارو اعتقادی ندارم، داستان همون لس آنجلس است که پایتخت پاریس و نزدیک تهران یا چسبیده به تهران. بنابراین عزیز شما یک کسی رو پیدا کن که آگاه و دانا باشه، نگاه علمی ساینتیفیک به موضوع داشته باشه، نه اعتقادی و ایمانی و نمیدونم ایدئولوژیک و یا هر مطلب دیگر، و بعد از اون ممکنه به تو بگن به درستی که با اطلاعاتی که از تو میگیرند و سابقه که دارن اصلا تو احتیاج به دارو نداره یا دارو برای تو مفید نیست، ولی من بر اساس اون اطلاعات کمی که از تو دارم حرفم این است که دارو درمانی میتونه بسیار بسیار کمک کنه، و اصولا کاری رو که تو از طریق روان درمانی در این گونه موارد توی 1 ماه میکنی دارو میکنه توی 2 روز بکنه. خب حالا این انتخاب توه. همه داروها مثل همه غذاها، مثل آب، مثل برنج، مثل نان، مثل سیب زمینی، مثل تخم مرغ، همه اینا تأثیرات جنبی و جانبی بد و منفی هم دارن. فقط برخی از اوقات فایده اونها آنچنانه که مثل که کسی به شما بگه 100 تومن بده تا من به تو 10,000 تومن بدم، خب میارزه. هنوز برنده ایم و بنابراین ما اون انتخاب رو میکنیم. میگفتی از این؟
مرسی بابت اطلاعاتتون. فقط یه چیزی خواستم بگم، من خواستم پیشتر باید این خدمتون عرض میکردم، این بود که من بعد از اون اتفاقی که همون براتون توضیح دادم افتاد، در 19 سالگی پیش یک، وقتی که اون حالت ها اومد، خب من پیش یک روانشناس رفتم و ایشون من معرفی کردم به یک روانپزشک، و من از همون سال دارم داروی پروپرانول میخورم، یعنی ایندرال رو به صورت روزانه دیگه شروع کردم خوردن. اتفاقی افتاد، من یک دوره هم بعد از همون اتفاق بشه افسردگی شدم، و تقریبا یک سال و نیم پیش یک متخصص در یک از مرکزهای تهران تحت نظر بودم، و آخرین حرف ایشون این بود که من از هر آدم سالمی سالمتر هستم، و این تنها چیزی که فقط خود میتونه به خود کمک کنی، چون من تمام این مدت داروهای بسیار زیادی به من میدادن، این داروهای که من آروم میکردن، ولی گفتن که شما باید ترین کنی خودتو که با این مسائل کنار بیای. و خب خدمتتون هستم، مسئله‌ای که از خودتون مطلع هستید، جلسه های روانشناسی بسیار گران هست واقعا در ایران، حالا خارج از ایران حتی، و من بیشتر از یه تعداد جلسه نتونستم در اون 1.5 سال برم، و من تنها چیزی که بعد از اون جریان بعد از پایان این یک سال و نیم مشاوره با این پزشک اتفاق افتاد این بود که من تصمیم گرفتم دیگه یعنی قرص نخورم به جز این دراگ. پس این یک نمیدونم بعضی وقتا احساس کنم یک اعتیادی به این قرص پیدا کردم، چون من هر روز یک دوزی رو در صبح میخورم، یه دوزی هم در عصر میخورم. این تنها چیزی که هست در طی سالهای تقریبا 10 سالی هست که من دارم میخورم و همچنان تنها چیزی که میتونه آرامش بده اینه. و
خب آخه ببین عزیز، نه ببین عزیزم، اولا ممنونم، ولی نه این که هیچ اشکالی داره، ابدا تقصیر تو هم نیست. من و تو قرار هست که مقدار به هر حال فرصتی داشته باشیم همه اطلاعات بدیم. کار رادیو یه مقدار با کار روان درمانی و تراپی که برخی از اوقات یک ساعت اول فقط به همین پرسش و پاسخ میگذره به چه خبره خاتم پیدا. اما چند تا نکته مطرحه. یک، اگر تو یه داروی بهت دادن قرار بوده این دارو در این گونه موارد در مسیر معالجه باشه نه کنترل، روزی که کار معالجه رو انجام نداده در این موارد نشون میده اشکال در نوع دارو، میزان دارو و به هر حال بقیه علل و عواملی است که دوربر داروست. دو، اگر توی دارویی رو 10 سال داری ازش استفاده میکنی، میتونم بگم جز در شرایط خاص مربوط به برخی از بیماری ها و برخی از داروها در بیش از 90% موارد حتما یه اشکال و اشتباهی وجود داره. سه، اینکه کسی به تو برگرده بگه، البته من نمیدونم، که تو دارو رو بگذار کنار که شاید چون میگم چرا دارو بی اثر بوده اونا میتونم بفهمم، ولی اینکه هنوز تو مسئله و مشکل داری و به تو بگه دارو رو بگذار کنار و خودت برو خودتو درست کن، خیلی با این مثل ایمونه که هیچ کلاسی نرو، هیچ جایی نرو، ولی خودت فرانسه یاد بگیر. این ماجرای خودم به خودم کمک کنم در بسیاری از موارد اینقدر حرف نامربوط بی‌معنی غیر ممکنی است که اصلا حدی برش متصور نیست، و این ناشی از اینه که چون من نمیدونم تو چته و چون من نمیتونم برات کاری بکنم و چون کارهایی که کردی مثل حرفایی که الان زدی بی نتیجه بوده، پس هیچ کاری نکن چون فکر کنه فرقی نمیکنه و فایده ای نداره. بنابراین این از اونجاست. اما ببین عزیز، برخی از اوقات موضوع اصلا این نیست. یک، موضوع میتونه این باشه که اصلا مشکل و مسئله شما به عنوان بیماری و گرفتاری فوبیا نیست، این اصلا از یه جای دیگه میاد. یعنی فوبیا علامت و نشانه چیز دیگری است و چون هرگز به اون توجه نشده و با اون برخورد نشده، این موضوع و ماجرا همینجوری سر جای خودش میاد. یعنی فرقی نمیکنه که تو چه میگی. دوم، احتمال داره تو کنار فوبیا مسائل و مشکلات دیگه ای داشته باشی. یه مقدار از علائم نزدیک به فوبیا که وسواس هست رو من در تو میبینم. پس بنابراین ماجرای تو میتونه وسواسی باشه که پدیده ها رو نه به دلیل استراب بلکه به دلیل وسواس که اجبار و تکراره در صحنه ذهن تو میاره. مورد بعد، در حالی که تو دارو تو شاید مصرف کنی تا حدودی درست، کار روان درمانی هم تا حدی نه با این دوستانی که تو گفتی انجام میدی، ای بسا تو به دلایلی که کاملا میتونه ناآگاه و ناشناخته باشه تمایلی به بهبود نداری و با وجودی که ظاهرن و یا به حساب خودت واقعا میخوای کاری بکنی، مواردی هست که مانع این کار میشه و ظاهرن تو همه کوشش رو میکنی ولی واقعا تویی که کارتو میتونی اینجا اونجا خراب کنی. مثلا گوشه ذهن تو یه باوری نشسته که تو اگر شاد باشی و لذت ببری راهی بهش نمیشی، ولی اگر رنج ببری و در امتحانات الهیه تو موفق بشی راهی بهشت خواهی شد. یعنی میخوام به تو بگم یک کسی قرار هست به جنبه ها و جلوه های مختلف مسائلی از این قبیل برسه، و وقتی که شما اون اطلاعات رو اونم به گونه ای که ما در یه بحث و گفتگوی رادیویی تک تک پرتاب میکنی که هیچ اشکالی نداره، باز بگم مسئله تو نیست، مسئله ماهیت این برنامه و کار منه، اون شناخت عمومی و کلی که بشه از درون اون جواب درست رو پیدا کرد به این راحتی ها داده نمیشه. آنچه که من مطمئنم و بر اساس آنچه گفتی میتونم به اشاره کنم این است که شما مسائل و مشکلاتی در حول و حوش استراب داری، از وسواس گرفته تا افسردگی. در این حال کار دارو درمانی به نظر من به گونه‌ای که شما گفتید اگر هم در دوره‌ای و تا حدودی درست بوده کاملا درست نبود. مورد بعد، کار روان درمانی به خاطر کمدانی این آدم ها که در این مجموعه کار نکردن اونقدر که باید شاید مفید و مؤثر نبود و در نتیجه در این مجموعه عزیز مثل این درست تو نخوندی، اون درست هم امتحانشو نرفتی، این یکی هم احتمالاً فرض کن حالت بد بوده، مریض بودی، نتونستی اونگونه که بخوای جواب بدی، یه دفعه 3-4 تا تیکه به هم ریخته و خراب شده. تازه من گفتم که اشاره‌ای به زمین‌های ارثی و کودکی شما نکردم که این بسا بسیاری از اینها ریشه در زمین‌های ارثی و یا کودکی داشته باشه. کوتاه سخن، اگر یه موقع به ایران رفتی عزیز، اگر در اون جایی که هستی در این کشور خارجی که هستی فرد آگاه مناسبی رو پیدا کردی تا تشخیص کامل و دقیق و معالجه تمام و کمال، چون این کار ممکنه، این موضوع رو ادامه بده و خودت فارغ و آسوده کن، والا این نوع رفتارهای پراکنده چه در جهت دارو درمانی چه روان درمانی چه حرفای دیگری که به شما گفته شده، هیچ کدوم از اینها مسئله رو به طور کامل و به اصطلاح یک بار و برای همیشه once and for all درستش نمی کنه. اون مسیر حرکت کن، ولی تکرار میکنم در این زمینه خوشبختانه راه حل هست. ضمناً اگر فرصتی پیدا کردی، شاید هم بدونی، من سیدی ترس و استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس رو دارم که روی هم 28 ساعته. این مجموعه میتونه به تو یه تصویر و تصوری از کل حالت بده، هم حال خودت رو بیشتر و بهتر درک کنی، هم در گزارشت درست و دقیق باشی و هم بتونی پرسش مناسب رو بپرسی و جواب رو به گونه ای که میتونه کمکت کنه دریافت کنی. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم و خوشحال شدم تونستم باید صحبت کنم. متاسفانه من به پیام ها رستم و باید ازت خدافظی کنم.
مرسی جان دکتر،
ممنون از محبتت. بای عزیز شنگ و نجمند با ما باشی.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی میرساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کوشش‌های صورت گرفته و همچنان در حال انجام هست که مخصوصا دوستانی که از طریق اپ خود ما یا تونین یا بقیه جیلویز استفاده میکنند و مسائل و مشکلاتی برخی از اوقات پیدا میکنه اونو نداشته باشه. به نظر میرسه که تونین همکنون صاف و یک دست و یک نواخ هست، بنابراین اگر میتونید از طریق تونین فعلا استفاده کنید تا یکی دو اپ دیگه، مثلا اون چی که به اپل مرتبط هست که 3-4 روزی طول میکشه، بتونه شرایطی رو به وجود بیاره که برنامه ها رو یک دست و یک نواخ بتونید بشنوید. ضمناً یادآور میشم که به دلیل پوششی که همکنون از طریق افزایش باور نکردنی شنوندگان داریم، مخصوصاً حتی بعد از 13 به در که دوستان به هم در این باره خبر و اطلاع دادن، سپاسگزار میشیم اگر چگونه میتونید و یا میتوان برنامه های رادیو رو شنید، دوستان رو کمک کنید و اگر به مهمانی جایی تشریف میبرید روی تلفن‌های دستیشون و یا از طریق کامپیوتر یا آیپد یا هر چیز دیگری اونها رو راهنمایی کنید که بتونن برنامه‌ها رو تعقیب کنن. ضمناً ظرف امیدوارم دو هفته یا آینده مقداری از رادیوهایی که هم برای اتومبیل هم برای منزل و محل کار سفارش داده شده به ما خواهد رسید و شما رو در جریان اونها قرار میدیم و ضمناً مخصوصاً دوستانی که در اتومبیلشون HD ندارن، علاوه بر استفاده از سمارت فون های خودشون میتونن مستقیما از رادیویی که در اختیارشون قرار میگیره بهره مند بشن. به هر حال از همکاریتون و کمی صبر یک هفته دیگرتون حداقل در این زمینه سپاسگزاریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام،
بفرمایید. آقای دکتر، این من یه سوالی از خدمتتون، دو تا سوال از خدمتتون دارم در مورد بچه هامه. یه پسری دارم 14 سالشه، این مدرسه میره کلاس 8مه، مدرسه کوئد میره، دخترانه و پسرانه. میخوایم بفرستیمش مدرسه فقط پسرانه، از این مدرسه کاتولیک هست پسرانه. نظر شما چیه؟
شما خودتون کاتولیک هستید یا نیستید؟
نه خیر، ما کاتولیک نیستیم.
بنابراین چه دلیلی داره عزیز؟
ببین آقای دکتر، مسئله فقط مسئله مدرسه مذهبی نیست اونجا. این مدرسه فقط پسرونه است، مقداری از مثلا این ایژوکیشن و ایناشون هم خوبه. 1000-1500 تا هم شاگرد داره. این مدرسه هم که هم مسئله نداره، ولی نمیدونم اونجا ثبت نامش کردین.
نه، سوال من عزیزم، هیچ دلیل نیست. شما که مذهبتون نیست، اگه مذهب مدرسه فرض کنید کاتولیک نیست، اگر هست چطور میتونه تأثیر مذهبی نداشته باشه؟ معلماش، برنامه‌هاش، آدماش، حرفاش و بعد اون تضادهای مذهبی مسئله است. شما اگر مسیحی هستید بسیار خوبه، مثلا اگر کاتولیکی، ولی اگر نیستید یه مسئله. دوم این که بچه‌ها رو پسر و دختر رو از هم جدا کردن، با وجودی که بعد از 16 سالگی شاید در یه زمینه‌هایی برای بعضی از بچه‌ها ترجیح داشته باشه، برای افراد نه. اما اگر پسرتون دوست داره بره اونجا و میدونه کجا داره میره، موافقم، ولی اگر خودش موافق نیست که ابدا.
نمیدونم، یه روز رفته فقط همین شادوین کرده، خودش هم شک داره. یه روز میگه میرم اونجا، یه روز میگه من همینجا میمونم.
بنابراین او رو آزاد بذارید در انتخابش و اگرم جابجاش کردید، اگر خواست برگرده
برش کردید. این درش مثلا یه وسواس اینا ایجاد نمیکنه؟
وسواس رو الان مادرش داره.
بله، راست میفرمایین آقای دکتر. نمیدونیم خودمونم چیکار کنیم.
بنابراین شما بیاد برید اون مدرسه پسرونه کاتولیک.
چی فرمودین دکتر؟
گفتم شما بیاد برید اون مدرسه کاتولیک پسرونه.
من برم چیکار کنم اونجا آقای دکتر؟
خب همون کاری که میخواید برید پسرتون بکن. آخه قربونتون، این تصمیمات عجیب و غریب برای حل مسائل روشن چیه؟ بذارید من راحتتون کنم، امیدوارم بقیه رو اذیت نکنم. ابدا این مدارس مذهبی تأثیری در اخلاق و رفتار بچه ها در سنین نوجوانی به بعد نداره. همین. بنابراین سه چیزه که برای جوان و نوجوان میتونه خطرناک باشه: مذهب، سیاست و فلسفه. و بچه ها رو هرچی بتونیم از حدود 14-15 سالگی بعد از مذهب و فلسفه و سیاست دور نگه داریم تا 25 سالگی برگردن به این سه چیزی که اگر شما و بقیه خوب میدونن برن دنبالش، من موافقم، و الا اینجا جای این کارا نیست. و بعدم به خاطر باورهایی که داریم که محیط اینجا چنین و چنانه حرکت نکنیم. برخی از اوقات مناطقی هستن که به دلیل ترکیب جمعیت موضوعها و مسائلی با خودشون دارن. اصلا نمیخوام بگم مدرسه با مدرسه فرق نمیکنه و تأثیر متفاوتی رو بچه ها نمیذاره. چرا؟ حتما مدرسه با مدرسه فرق میکنه، تأثیرم میگذاره، ولی اینا نه بر اساس تصورات و توهمات، بلکه بر اساس یه واقعیات علمی است که باید ثابت و مشخص شده باشه. ولی از اونجایی که مدارس مذهبی و اصولا مدارس خصوصی به نظر من بیش از اونی که مفید باشن مضرن، من خیلی باش راحت نیستم به طور کلی، حتی برای کسانی که پیروان خود اون دین و آیین هستن، برای که بیش از اونی که به بچه ها احساس فردیت و هویت انسانی بده، جهتها و گرایش های تعصب آمیز رو در زمین های مختلف آگاه و ناآگاه می آموزه. می فرمود
آقای دکتر، این مدرسه که الان هست این هم خصوصیه که میره، دلیلش هم که ما گذاشتیم این مدرسه خصوصی از کلاس هفتم گذاشتیمش اینجا، چون اون مدارسی تو شهری هستیم که مدارس پابلیک مدارس خوبی نیستن. دخترمون رفت اونجا، خوشمون نیومد از اون مدرسه پابلیک، گفتیم خب این چون مقداری ریاضیاتش هم جلوه یکی دو سال، به اون خاطر گذاشتیم این مدرسه که الان هست.
خب آخه ببینید عزیز، باز من متوجه هستم چون شما باز یه بحثی میکنی که مورد به مورد فرق میکنه، ممکنه تصمیم و انتخاب شما درست باشه، ولی ما اصولا با مدارس خصوصی مسئله داریم و به نظر من 80% اصلا مفید نیستن. علاوه من ترجیح میدم به جای اینکه بریم پول شهریه بدیم به مدارس خصوصی، اون پول رو برداریم بریم یه جایی که محیط مناسب تری است و مدارس دولتی خوب داره. یعنی من ترجیح میدم شمایی که میخواهید ماهی 100 دلار یا 500 دلار هرچه بدید برای مدرسه و اینو همه ساله باید بدید، اون 500 دلار رو یا 100 دلار رو معمولا اگر بگذارید روی هزینه‌ای که همکنون در خصوص منزلتون اجاره یا حتی قسط دارید، میتونید یه جایی برید که هم یه سرمایه گذاری کرده باشید هم مسئله نداشته باشید. من اصولا با مدارس خصوصی موافق نیستم، و همجاست که فرزندان خود منم هر دوتاشون تا دوره دبستان و دبیرستانشون جز فقط یک سال پسر من که یه مدرسه مونتسری میرفت که مدرسه فوق العاده خوبی بود، چون مونتسری که خوبن، ولی اونم فقط برای یک سال، اون رو میتونم توجیه کنم. ولی بهترین مدارس دولتی رو باید پیدا کرد به دلایل بسیار. دلیل اولش معلمین نشستن عزیز، معلمین مدارس دولتی چون باید لیسانس داشته باشن و کرنشال درس و معمولا معناش فوق لیسانس، لیسانس فوق لیسانس دارن. بیشتر مدارس خصوصی حتی معلماشون لیسانس که ندارن، سهله، من مواردی رو میشستم که دیپلم هم ندارن. حالا کسی که خودش اصلا بحث من علم نیست، اصلا دیپلمش هم نگرفته، یه لیسانس هم نگرفته، رای دانشگاه هم نشده، حالا چگونه میخواد علم رو به فرزند من به صورت عمیق و سنگینش منتقل کنه؟ من در این باره بسیار شک دارم، نمیخوام بگم اصلا نیست، ولی خیلی خیلی کم عزیز. و بعدم نظام ذهنی و استدلالی کسی که به هر حال وارد محیط دانشگاهی شده به دلیل بیشتر رشته‌های علمی یه مقدار به واقعیت جهان نزدیک‌تره. این است که من خیلی با این دلیل که مدارس دولتی خوب نیستن در حالی که ما میتونیم جامون رو عوض کنیم در بیشتر موارد خیلی راحت نیستم، ولی همچنان انتخاب و تصمیم با شماست.
خیلی ممنون از برنامه‌تون. حالا اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دخترم 18 سالشه. الان امسال کلاس 11مه. این هنوز نمیدونه چه رشته می‌خواد دانشگاه بره. یعنی یه سال دیگه مونده بره دانشگاه. ما کار کنیم که اینو علاقه‌مند بکنیم به یه رشته‌ای که نون و آبدار باشه براش برای آینده.
بهترین کار نونوایی است. آخه قربونتون، اولا دختر شما اگر نمیدونه چه رشته‌ای میخواد بره، در بیش از 90% موارد نمیخواد به شما بگه، چون اگر ولش کنید میگه میخوام برم جراح مغز بشم، شما میگید تو با این مختصر مغز چجوری میخوای بری جراحی کنی؟ بنابراین بچه‌ها بیشترشون میدونن. شماره یک. دو، من خیلی اهمیتی نمیدم این که به من بگه بین این دو سه تا رشته مرددم. به نظر من خیلی بهتره تا اینکه تصمیمشو بگیره. از اون گذشته بچه‌ها میتونن برن تستای بدن که مقدار نشون میده استعداد و قابلیتشون در کجاست، تواناییاشون و بعدن گرایش‌ها و تمایلاتشون و اون بهشون میگه مثلا برو رشته فنی و مهندسی، بیا برو رشته پزشکی، بیا برو رشته علوم اجتماعی یا بیا برو دنبال هنر. بنابراین اونا رو میشه انجام داد. به نظر من در یه محیطی هم که هنوز به بچه‌ها اجازه میدن که برن به کالج یا دانشگاه، دو سال اولو بگذرونن و از سال سوم تصمیم میگیرن کجا میخوام برن، من حتما اینا رو ترجیح میدم. چرا؟ برای اینکه ما باید در این گونه موارد وقتی تصمیم بگیریم که مجبوریم انتخاب کنیم، نه اینکه از قبل در 6-7 سالگی بگیم من میخوام چنین و چنان بشم و غالب اوقات یه تصمیم کودکانه است که هیچ ارتباطی با ما و وجود ما و واقعیت‌ها نداره و تقریبا در بیشتر موارد هم غلطه. بنابراین من بچه‌هایی که تحقیق بکنن، پرسجو بکنن، خودشون رو آشنا به رشته‌های مختلف و مشاغل متفاوت بکنن، بعد بگن هنوز نمیدونم، به طور کلی باش راحتم. حالا اینکه یه بچه مضطربه، کمال پرسته، مسائل و مشکلات روانی داره، اون قصه دیگری است. ولی اگر یه کسی بیاد به من بگه که من میدونم در 16-17 سالگی حتما میخوام چی کاره بشم و یکی دیگه بگه نمیدونم، من فکر نمی کنم اولی بر دومی در بسیاری از موارد رجحانی داره. نتیجتاً شما درها رو به روش باز کنید، ازش بپرسید دو سه تا احتمال تو کدامه، دو سه تا اولی، دومی، سومی، نه اینکه میخوای بری، بعد برو دربارش اطلاعات بگیر، نوع کارش رو، دوره تحصیلیش رو، حقوقی که باش آغاز میکنی، حقوقی که بعد از 5 سال داری، نوع آدمایی که باش در ارتباطی، محیط کاری که خواهی داشت، اگر مخصوصا دختری، فرصت هایی که به تو میدن برای فرزنده، بعد آیا تو رو میپذیرن یا به یک بار از سیستم حذف میشی، همه اینا دست به دست هم میده، آخر کار معلوم میشه وسط این دو سه رشته یکی از اینا بهتره. به علاوه ما در دنیایی هستیم که غالب اوقات جامونو عوض میکنیم، شغلمون رو عوض میکنیم، حتی مطالعات نشون میده که ما در جهانی زندگی میکنیم که ای بسا طی عمرمون هفت‌دفعه‌ای به طور متوسط جامونو و رشتمون رو عوض میکنیم و مهم اینه که یاد بگیریم چگونه بیاموزیم تا اینکه یه چیزی رو یاد بگیریم. اینه که خودتون رو با قید و بندهای از این قبیل روبرو نکنید یا نگرانیهایی که ناشی از نگاه من و شماست به آنچه که تا به حال در برخی از جاها یا بوده ولی همکنون نیست. من فکر میکنم بچه ها رو به این که تو باید الان رشته انتخاب کنی، تکلیفت رو روشن کنی، مقید نکن. اما وقتی یه دفعه نون و آب رو بهش اضافه میکنید، کار خراب میکنید، چون موقع است که بچه هایی که خودشون به اندازه کافی دنبال این هستن که با سرعت میلیونر و میلیاردر بشند و اینها، شما وقتی که به این نون و آب اشاره میکنید، یه دفعه متوجه میشه یه رشته ای که معمولاً همون پختن آش رشته هست ولی که هیچی توش نیست از همه بهتره. نه، فشار روش نیارید عزیز. بعدم یه مقداری شما هم نسبت به پسرتون هم دخترتون یه جوری عمل میکنید که انگار خودتون میخواید برید مدرسه و موضوع و مسئله شمایید. نه عزیز، یه ذره به اونا فرصت و امکانشو بدید، کمکشون بکنید، راهنماییشون بکنید، با آدمای آگاه در تماسشون بگذارید، ازشون بخواید که مطالبی رو ببینن، تو سمینارهای انتخاب رشته و اینها شرکت بکنن، تستایی که توی دبیرستانشون هست یا تو کالج ها هست برای ووکیشنال و اینکه چه رشته ای علاقه دارن رو بگیرن و به تدریج پیدا کنن خودشون رو که کجا راحت و آسوده ترن و تازه اگرم نظرشون رو عوض کردن هیچ عیب و ایرادی نداره و اشکالی برش متصور نیست. ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست با افکار کودکی یا پدر و مادرمون برای آیندهمون تصمیم بگیریم.
بله، من درست میفرمایید آقای دکتر، من این مقداری وسواس دارم در مورد بچه هم. این رشته مثلا این انگلیسیش خیلی خوبه، مثلا خیلی خوب مینویسه، همیشه در اون سطح بالاست این نوشتنش، معلماتش هم میگن، نه اینکه من بگم، در رایتینگ خیلی خوبه، یعنی مثلا میتونه یه نویسنده مثلا باشه، ولی نمیدونم در آینده ممکنه بشه، ولی خیلی نوشتنش خوبه. بچه بود که دو سالگی میتونه چپتر بوک رو اینا بخونه، یعنی چپتر بوک نه، چپتر بوک رو از کیندرگاردن شروع کرد، ولی خوندن از کلاس از دو سال و نیمی شروع کرده بود این بچه.
خب حالا ازش باید چه نتیجه بگیر؟
نتیجه بگیرم که این فقط انگلیسی دوست داره،
بنابراین بره انگلیسی بخونه، بعد خوشبختانه با لیسانس انگلیسی بعدن باید بره یه چیزای دیگه یاد بگیره، بلا از 100 نفر که زبان انگلیسی میخونن یکیشون میتونه بدرخشه مثل ورزش.
بعد ما هم اینو میگیم این انگلیسی که به درد نمیخوره. حالا
نه نه، ببینید باز تون رفتی. چرا انگلیسی به درد میخوره؟ شاید یکی از بهترین رشته‌ها برای که بعدن بره حقوق بخونه و وکیل بشه انگلیسی. پس ببینید یه دفعه خیلی هم نظریات شما درست نیست. یا بره تو رشته‌های علوم اجتماعی انسانی، اونجا براش بهترین. نه، سر به سر دختر ما نگذارید، یک کمی هم فراموش کنید، شما قرار نیست انتخاب کنید، یک کمی آروم بگیرید، بذارید بچه هم آروم تصمیم بگیرن، اینقدر هم همه رو به هم نریزید با ملاک‌های خودتون. هر وقت هم با اونا حرفی داشتید بیاد با من صحبت کنید که ما بتونیم با هم مفصل یک کتککاری حسابی بکنیم. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون از
دوست شما.
متشکرم.
حاضرم دمم
میگم
متشکرم. آره من میدونم چرا ایشون میگن، برای که ایشون هم گرفتار هستن. به من بگید ایشون کدوم مدرسه باید بره.
آقای دکتر باشه صحبت کنی
یه چند. نه نمیخوام صحبت کنم. اگر بکنم کار به طلاق و جدایی میکشه، برای که اون مردم گرفتاریش در این که تمام مدت تحت نظر و کنترل شماست. بنابراین شما از این بعد هر جا تشبری نگید دو تا بچه دارم، بگم بگید سه تا دارم، یک فقط سنش زیاده.
دکتر من اعتقادم اینه که برای بچه ها benign neglect فلسفه من اینه، بنابراین من با شما موافق هستم.
بنابراین شما فقط مواظب خودتون باشید، چون من میخواستم با ایشون کتک کاری کنم ولی من خداحافظی کنم ممکنه کار شما به کتک کاری برسه. به هر حال براتون آرزوی سلامت دارم، برای که نگران سلامتی و شکستگی دست و پاتون هستم. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
همچنین دکتر.
مرسی. ممنونم. تمنام. شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است، نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آنکه متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
سلام، من شان فرحمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شادباش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که از این به بعد هر ماه رادیو به موضوع مهمی به عنوان Ask Principle اختصاص خواهد داشت و ماه اول موضوع آزادی است. موضوع آزادی پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی است و به همین جهت که امید من این است که طی این ماه مطالبی در این زمینه ارائه بشه و نظریات شما شنوندگان خوب عزیز رو هم داشته باشیم. بنابراین همین امشب از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر، بعد از برنامه هنر و زندگی که از ساعت 6 تا 8 بسته خانم فیروزه خطیبی پخش میشه، برنامه دانش و بینش با حضور چند نفر از همکاران رادیو و برنامه سازان درباره موضوع آزادی تقدیم حضورتون خواهد شد. شنیدن این برنامه رو 6 تا 8 و 8 تا 10 امشب رو به شما توصیه میکنم و اگر دوستان و عزیزانی دارید که علاقمند به موضوع و مسئله آزادی هستند به دلیل اهمیت و پیچیدگیش لطفاً اونها رو هم با خبر کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام، خوب هستین آقای دکتر؟
من خوبه، خوب بفرمایید.
ببخشید من دو تا سوال داشتم که تقریبا به هم بی ربط هم نیستش. اولین مسئله اینه که حدود 6 ماه از همسرم جدا شدم به صورت قانونی و یک سال هم هست در واقع فیزیکی، یعنی یک سال و نیمه که ما دیگه پیش هم نیستیم. مشکلی که هست الان
ببخش عزیزم، ببخش اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
همسر سابقتون اگر بشه گفت چند سالشونه؟
بله ایشون هم 34 سالشونه.
چه مدتی شما تو این ازدواج بودید با هم؟
والا از موقعی که با هم آشنا شدیم 6 سال میگذره و متاسفانه یعنی یک سال خورده با هم دوست بودیم، بعد 2 سالم به خاطر مسئله مهاجرت فقط مجبور شدیم عقد کنیم که اصلا دوست نداشتیم، ولی به خاطر که پروندهمون رو لاج کنیم عقد کردیم، ولی پیش هم زندگی نمی کردیم. بعد که مهاجرت کردیم چون به هر حال مشکلاتی هم از قبل داشتیم، از همون اول تصمیم گرفتیم که یه ذره جا افتادیم جدا شیم. بنابراین هیچ وقت یعنی اون حالت استیبل بودن و امنیت رو نداشتیم، مثلا خیلی مستقل نشدیم حتی، ولی یک سالی با هم توی خونه زندگی کردیم که دیگه بعد مراحل جدایی انجام دادیم و در واقع مرحله تموم شد.
شما چی خوندید، چه میکنید خودتون؟
من حسابداری خوندم، حسابدار هستم. ایشون مهندسه.
به من بفرمایید شما که یه دو ددی داشتید برای ازدواجتون چرا با هم ازدواج کردید؟
نه اون زمان دو ددی نداشتیم، بعدش میذار مشکلات پیش اومد بعد از ازدواج.
به من بگید دوتا مشکل اصلی و اساسی که پیدا کردید چه بود؟
والا مشکلاتی که داشتیم یکیش مسئله این بود که خیلی با هم نمیتونستیم خوب کامنیکیت کنیم، یعنی معمولا سر هر چیز کوچیکی بیشتر بحثمون میشد. و اینکه یه مشکلی که من در مورد ایشون دارم که فکر میکنم یه مقداری حتی نه خیلی شدید وسواس داره که دوست داره همه چی رو کنترل کنه و خب یکی دیگه یعنی یه سری مسائل اینجوری داشتم که در واقع حالا به این دلیل تصمیم گرفتیم که جدا بشیم.
آخه اینا چیزایی نبود که تو سه سال و نیم اول یا حداقل یه سال و نیم دو سال آشناییتون یا یه سال و نیم آشناییتون دو سال عقدتون نفهمید؟ از این
خب بله میگم همون ابتدا متوجه بودم من، به همین دلیل حالا یه مقدار طول کشید به خاطر مسائل مهاجرتمون، بعد تصمیمش رو گرفتیم از همون دو سال پیش. حالا الان مشکلی که
نصب کنید نصب کنید که جدا بشید، تصمیم گرفتید که در حالی که ازدواج کردید خودتون رو به به ازدواج مجبور دارید، به طلاق هم مجبور دارید. آخه من میتونم یه ذره ویژگی روانی هر دوتون رو بفهمم، یعنی به نظر من بله. میدونید عزیز با این فرصت و شمایی که یه سال نیم آشنا بودید، نمیدونم دو سال عقد بودید، بعد با هم ازدواج کردید، 6 ماه بعد به این نتیجه رسیدید، حتی کمتر به هم نمیخورید، الان یه سال و نیم تو جدایی هستید، 6 ماه کاملا بله. جدا شدید، به من بفرمایید بله. که کی بیشتر میخواست جدا بشه؟
من بیشتر میخواستم، ولی بعد در نهایت با توافق همدیگه جدا شدیم.
اوکی. الان هم در یه شهر و یه کشور هستی؟
بله در یه شهر هستیم و موضوع اینه که نتونستیم روابطمون رو قطع کنیم، یعنی اصلا هنوز یه کشش خیلی عاطفی احساسی بینمونه که خب خیلی بیشتر من خیلی هم اذیت میشم و به این فکر میکنیم که شاید بتونیم، شاید نمیدونم، مشکل اینجاست که فکر میکنیم که آیا میتونیم دوباره از اول همه چی شروع کنیم.
حالا سوال من از شما اینه، چرا فکر میکنید کشش احساسی عاطفی، چرا فکر نمیکنید تنهایی خالی بودنه؟
خب همین مسائل هست، یعنی من نمیتونم مطمئن بشم که اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم که آیا واقعا اون احساس علاقه بینمونه، چون این احساس اون رابطه با همون بود همیشه واقعا، یعنی وقتی با هم بودیم هم این احساس عاطفی رو داشتیم.
آخه احساس عاطفی میتونه بین هر زن و مردی باشه عزیز.
بله.
آخه شما ببینید آدم ازدواج کنه طلاق بگیره بعد بگه ما احساسات عاطفی رو همیشه با هم داشتیم، یعنی چی عزیز؟ یعنی من به شما بگم نه صبر کنید، من به شما بگم خیلی در بودن با شما خوش میگذره ولی دیگه چون داره بد میگذره میخوام برم، من نمیفهم، حق دارم بگم نمیفهمم میتونه، یعنی ببینید در بیاد از این حرفایی که به همه گفتی، ولی که پشت این ماجرا یه چیز دیگه نشسته، این که به شما احساس عاطفی به هم داشتی. حالا به من یه سوال دیگه جواب بدید، رابطه جنسیتون چگونه بود، خوب بد متوسط؟
خوب بوده
همیشه؟
بله همیشه.
خانواده های شما چقدر با این ازدواج موافق بود؟
خانواده ها موافق بودن، مشکل نداشتن، چون از خیلی نظر اجتماعی فرهنگی خیلی شبیه هستیم.
چقدر؟
ولی خب بعدش
نه صبر کنی، حالا اوناش مهم نیست، همون جوابتون گرفتم. سال بعد کی دلش میخواست مهاجرت بیشتر بکنه و کی نمیخواست؟
خیلی جفتون با هم تصمیم گرفتیم، خیلی چیز نبودش درصد، یعنی تقریبا مساوی بود تصمیممون.
شما که اینقدر با هم موافق هستید چرا به جنگ هم میرید؟ و چرا میگید کامیونیکیشن ما دوچار اشکال بود؟ آخه قربونتون، من تو جهتام و هدفام و خانوادم و موافقت همه و رابطه جنسی و همه چیز با هم موافقیم، ولی ما از اول فهمیدیم به درد هم نمیخوریم، رفتیم طلاق گرفتیم. آخه عزیز یه جایی این ماجرا اشکال داره.
درست؟
نه خب ببینید شما، من به شما بگم ماشین من همه چیزش درست بود ولی راه نمیره، من نمیفهمم اتون، یعنی شنوندگانم
پر... من منظورم
میدونی چرا؟ نه بذارید آخه من بهتون میگم چرا، چون شما خسته اید از دست زن و شوهرهایی که جدا میشن پشت سر هم بد میگن و نمیخواید اصلا بدی بگید ولی دارید این حرفا رو میزنید، ولی آخه این حرفا با اون نتیجه گیری نمیخونه. شما من بگید شمایی که اینقدر شبیه و ماننده همید، نظر و احساس عاطفی هم دارید، رابطه جنسی هم با هم دارید، دوتایتون هم میخواستید بید مهاجرت، خانواده‌هاتون هم این کار موافق بودن با ازدواجتون، مسئله و مشکل خاصی هم نداشتید، چرا سر موضوع با هم جر و بحث میکرد؟
میگم نمیدونم، ما مرتب با هم بحث داشتیم دیگه، همین خستمون کرد به خاطر اینکه خیلی شاید نمیدونم، شاید جفتمون آمادگی نداشتیم، شاید خیلی چی میگم بلوغ فکری ازدواج نداشتیم، چون سر هر مسئله کوچیکی ما بحث میکردیم و خب دیدیم اینجوری واقعا نمیتونیم ادامه بدیم، شاید میگم هدفمون یکی بود در نهایت ولی روندش خیلی اشتباه بود فکر میکنم، و چیزی که من فکر میکنم الان که برمیگردم به گذشته و اینکه ایشون خب به هر حال یه ایرادایی داشته که من الان فکر میکنم شاید خب قابل حل بوده، ایرادایی که خب با یه ذره روابط اجتماعیش و یا میگم همون وسواس فکریش اینا همه چند تا مسائل بود که بیشتر حالا اون موقع کمک کرد من تصمیم بگیرم.
ایشون وسواسی در چه زمینه‌ای داره؟
ایشون یه مقدار وسواس حالات نظم و ترتیب داره، یعنی قوانینی تو ذهنش داره بر خودش که خب از من میخواست از من باید من رعایت میکردم
دیگه،
ولی خیلی شدید نبود.
دیگه چی؟
آدمیه که خب خیلی احساس میکنه خودش میفهمه، چون از این بچه های تیزهوش بوده و در واقع خیلی آدم ها اطرافش قبول نداره. و خب ما هر یه مشکلی که من خیلی داشتم، ما هر جمعی میرفتیم معمولا یه مشکلی پیش میامد با دوست آشنایی ها، به خاطر که ایشون میخواست حرفش رو بفهمونه، نظرش رو به بقیه، و خب مشکل پیش میامد. اینجور مسائل بود که
خب آخه مشکل پیش میامد نصب کنید چون مشکل پیدا میکرد با دوستاش به شما چه؟
خب دوستای مشترک بودن، بعد من میدیدم که روابطمون همه داره قطع میشه با همه اطرافیان.
حالا اگر من اون اطرافیانی که شما میفرمایید رو بیارم و بگم نظرتون راجع به شوهر سابق شما چه بود، به من اونا چی میگه؟
والا اونا یه فیدبک هایی به من میدادن اون زمان که خب اخلاقش تنده، آدم روکیه، یا بعض موقع فکر نمی کنه حرف میزنه، یه ناراحتی هایی به من خیلی وقت گله میکردن دوستا.
شما هیچ وقت برخورد جدی با هم داشتید سر اختلافاتتون؟
نه، بیشتر فقط همون درد صحبت.
خب بعد چه صحبت میکردید با هم، به کجا میرسید؟ فرض کنید یه گفتگوی در گرفته، چی میشد؟ نزدیک به آخرش و یا آخرش و یا بعدش؟
والا شاید مثلا یه چند روز ادامه داشت، بعد دوباره باز یه مدت رابطه‌مون خوب میشد، خیلی بالا پایین بود. یعنی یه مدت بودیم خیلی با هم خوب بودیم، بعد دوباره یه تایمی خیلی با هم جنگ و دعوا میکردیم. یه حالت خیلی متوسطی نداشته رابطه همون.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من ما 4 تا هستیم، یه برادر بزرگتر دارم، من فرزند دومم، و یه برادر کوچکتر که با هر دوی اونا 3 سال تفاوت سنی دارم، و یه خواهر خیلی کوچکتر که با اختلاف سنی زیاد از ما 3 تاست.
چقدر زیاد است؟ چقدر با شما فاصله دارد؟
از آخرین بچه 10 سال کوچیکتره و از من 13 سال. و بگم. البته یک نکته هم بگم که مادرمونم من وقتی 15 سالم بود فوت کردن، و اینکه دیگه من یه جورای دختر بزرگ خونه بودم و تا الان یه همچین نقشی هم داشتم تو خونه.
نه، شما مادریتونو کردید، بعدم فکر کردید شوهرتون چون باهوش هست و تو کار خودشه میتونیم بریم مادری اونو بکنیم اونجا گرفته. ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون هم 2 تا خواهر داره، خودش وسط، با خواهر بزرگ 6 سال و با خواهر کوچیکش 10 سال تفاوت سنی داره. و
خب شما همه
یه مقدار هم آدم یه ذره رفتارهای دخترونه یه کمی در حدی که خیلی زود برنجه، خیلی قهر کنه، این چیزا هم توش زیاد من میبینم.
خب آخه ایشون فرزند وسط ساندویچ شده، شما بچه دومید با یه زمینه. خب حالا با همدیگه که صحبت میکنین میگید چه چیزایی رو میتونیم درست کنیم، یا فکر میکنید که هر دوتون موافقید برای این که برگردی تو با هم باشی؟
بله، ما هر دو موافق که الان مشکلی که الان پیدا کردیم اینه که هر دومون به این موضوع داریم فکر میکنیم، ولی اصلا نمیتونیم تصمیم درست بگیم، چون خیلی میترسیم از آینده که دوباره اشتباه نکنیم و خب مثلا زمان بگذره اون موقع پشیمون شیم، و از یه طرف هم میبینیم که اصلا نمیتونیم این رابطه رو قطعش کنیم.
شما کجا زندگی میکنید؟
دیر کردیم این رابطه.
کجا زندگی؟
استرالیا هستیم.
خب اون وقت اوکی، چرا 6 ماه نمیرید با هم زندگی کنید؟ ببین چیکار میکنید بدونی که به کسی به اون گونه بگید یا تعهدی نسبت به هم داشت. به نظر من بهترین کاری که 6 ماه برید به 3 ماه با هم قرار بذارید که 6 ماه با هم زندگی کنیم، بعد تصمیم میگیریم، یا اگر قبلش به این نتیجه رسیدید که به درد نمیخورید، نه که به هم میخورید، نه به درد هم نمیخورید، جدا شید بعد از 1 ماه 2 ماه، ولی اگر دیدید خوبه حتما 6 ماه صبر کنید بعد دوباره تصمیم بگیرید. از هیچ کسی جلوتون نمیگیره اونجا.
درسته، ایشون همین پیشنهادو به من داده و چند نفر دیگه هم حتی متخصص هم به من این حرفو زدن، گفتن خب میتونین امتحان کنین 6 ماه. دقیقا همینو. فقط من یه مشکلی که این وسط دارم تو این جریان و همون اول ازدواجم، یعنی دقیقا با موضوع ازدواج، استرابم سراغم اومد، یعنی اصلا استراب پیدا کردم، الان موضوع اینه که خیلی میترسن، یعنی فکر می‌کنم اگه برم 6 ماه و دوباره با این فکر برم که آیا میشه یا نمیشه، خیلی مضطربم از این.
شما اولا هم همین الان تو هم حالت هستید عزیز، شما هم در این که این کار درستی یا غلطه موندید. الان حرفتون این است که ما طلاقمون درست بود یا نبود، برگردیم یا نگردیم، پس این شک شماست، برید جدا به ازدواج کنید تمونه. نه، به نظر من حتما ترجیح شما اینه که تکلیف این رابطه رو مشخص کنید. توی این مدت هم دوتایی با یه تراپیست کار بکنید، یه تراپیست خوب پیدا کنید، نمیدونم کدوم شهری میتونید کمک بگیرید تو پیش ببرید کار رو. کدوم شهر هستید عزیز؟
سیدنی هست.
بنابراین سیدنی، من این سفر که آمدم یه عده زیادی از دوستان روانشناس رو دیدم، میتونم کمکتون کنم.
بله، من اونجا اومده سمینار شمارم، ولی همین موضوع همینه که بچه ها فهم میکنیم میشه یه مدتی انتخاب.
شما فرض رو بر این بگیرید که تازه با هم آشنا شدید و تو 6 ماه میخواید تصمیم بگیرید با هم ازدواج بکنید یا نکنید. به نظر من برگردید عزیز، برای که اونگونه تکلیف کار رو یه سره میکنید. این که شما آدم مضطرب و نگرانی هم هستید، یا ایشون اگر مسئله ای دارن، خب برید مسئله رو حل کنید. یعنی مشکلاتتون هم از این که با هم باشید و نباشید باید حل بشه، اون یه طرف قضیه است، ولی رابطتون رو هم با یه کسی صحبت کنید که بتونه یه مقدار بهتون جهت بده. بعد از 6 ماه حداقل تکلیفتون روشن میشه که باید با هم یا بهتر با هم بمونید یا نه. ولی این کارو نکنید عزیز، این دودلی پوستتون رو میکنه تو روابط دیگه. اگر برید فقط انتخابتون غلطه و یا انتخاب درستی هم باشه، رابطه رو شما خراب میکنه. به هر حال به نظر من بهتر است که برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، لطف کردین.
مرسی،
متشکرم.
شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویدوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل. برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران. برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه گل برای
ایران. نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو، 310-855-7171 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که بر اساس آنچه که از طریق اینترنت و یا اطلاعات دیگه دریافت میکنیم، خوشبختانه هر روز صدها اگر نه هزاران نفر به تعداد شنوندگان ما اضافه میشه، به ویژه در منطقه لس آنجلس. و به همین جهت است که اگر مایل هستید پیام‌های بازرگانی، معرفی کالاها و خدمات خودتون رو از طریق رادیو همراه با سایر هموطنان و همزبانان شریک و سهیم بشید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 رادیو همراه تماس بگیرید. ما علاوه بر نرخ آگهی هامون در ساعت‌های مختلف، از اونجایی که هر برنامه یک ساعته ما از 3 قسمت 16 دقیقه و 1 قسمت 4 دقیقه در هر دوره تشکیل میشه، اگر مایل باشید میتونید 1-4 دقیقه رو به خودتون اختصاص بدید و بنابراین فقط پیام شما در اون 4 دقیقه در میان دو برنامه 16 دقیقه پخش بشه، و یا اگر مایل باشید میتونید 1 دوره 8 دقیقه یا 16 دقیقه مصاحبه رو با مسئول برخی از برنامه ها داشته باشید. همچنین ما پکیج هایی رو فراهم کردیم که میتونید ازش استفاده کنید و ضمناً تبریک، تشکر و تسلیت رو هم میپذیریم. بنابراین اگر مایلید در این زمینه اطلاعات بیشتری بگیرید، فقط کافیست به دفتر رادیو تلفن کنید یا از طریق ایمیل درخواست نرخ ما رو برای آگهی ها و یا موضوع های دیگه درخواست کنید. همچنین میتونید اسپانسر برنامه مشخص و معینی بشید، هم از اینکه هر روز یا برخی از روزها باشه. در این زمینه هم نرخ‌های ما مشخصه. نتیجتاً اگر میخواید این اطلاعات رو داشته باشید و در این زمینه با همکاران یا عزیزانتون مشورت کنید، لطفاً یا با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل با رادیو همراه تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید عزیز.
خواهش میکنم با تشکر از برنامه‌های مفیدتون.
لطفاً.
رادیوی جدیدتون هم مبارک باشه، موفق باشین.
مرسی عزیز.
خواهش میکنم. سوال اول من راجع به اوضاع اقتصادی ایرانه و پیش بینی نرخ ارز به خصوص دلار امریکا و اینکه وضعیت املاک برای سال دیگه یا سال آینده در ایران چطوری میشه. و سوال دوم راجع به خودمه که هم
نصب کنید. نصب کنید اونو بذارید بعد. ببینید عزیز، من درباره جزئیات برخی از این مطالب خیلی نمیدونم، اما چند نکته رو به عنوان اصل میشناسم. یک، نرخ دلار به ریال رو اگر شما همکنون 3000 تومان بگیرید، بعید میدونم که از نظر اقتصادی و اونچه که به عنوان اصل شناوری قیمت ارز هست یا رابطه ها که بر مبنای قدرت خرید در حقیقت انتخاب میشه، به درصدی قابل به هر حال نظر زیر 3000 تومان بیاد. من ممنون میشم اگر کارهای دیگه نکنید، چون همه اونا داره پخش میشه عزیز. ممنونتون.
میخواستم یادداشت کنم.
نه اون حال نه، مسئله اونقدر مهم نیست. بنابراین اگر شما من بفرمایید ظرف 6 ماه آینده، 2 سال آینده، 4 سال آینده نرخ رابطه بین دلار و ریال حدوداً کجاست، میگم احتمالاً بین 3 تا 4 هزار تا اینکه بین 3 تا 2 هزار، پایین‌تر از اون اصلا ممکن است. بنابراین شما با این فرض که دلار در همین حد میمانه بپذیرید. البته نظام اقتصادی مانند ایران که نزدیک به 80% درآمد ارزی یا 70% همکنون از طریق نفت فراهم میشه، نظام اقتصادی که توان این رو داره و یا به دلیل برداشت‌های خاص و ایدئولوژیک و یا قرار گرفتن در مناقشه میان روسیه و چین و حتی هند و امریکا و اروپا، میتونه تصمیماتی در خصوص نرخ ارز بگیره که در چارچوب صندوق بین‌المللی پول هست، ممکنه به یکباره به دلایلی نرخ ارز رو به صورت مصنوعی یا قیمت دلار رو کم کنه و ریال رو بالا ببره. ولی به نظر من نه در بلند مدت میتونه این کار بکنه و نه این کار میتونه مفید فایده بشه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این هست که اوضاع دلار و ریال در همین حد میمونه، فقط میتونه بالاتر بره، یعنی بشه 4000. و اگر موضوعها و مسائلی در ایران اتفاق بیفته، بستگی به نوع اشکالات و اختلافات، میتونه 5000 و 7000 و 10000 هم بشه. البته اونا معمولا کوتاه مدته، برای که اون هم نتیجه بیشتر بحران سیاسی اجتماعی هست. تنها اقتصادی، مگر اون که شرایط سیاسی اجتماعی مانند برخی از کشورها اوضاع اقتصادی رو از هم بپاشه. اما در خصوص این که املاک و مستغلات چگونه هست، من اون رو نمیدونم. تنها دو سه نکته رو میدونم. افزایش قیمت‌ها در املاک و مستغلات معمولاً بیشتر از نرخ تورمه. علتش هم به دلیل گرایش هاست یا حدود اون هست. بنابراین اگر قیمت ها 20% میرن بالا، قیمت خانه ها هم 20% میرن بالا. در این حال کاملا مرتبط به نرخ بهره، اونم نرخ بهره بانکی که اگر در جهان امروز بین 1-2%، وقتی در ایران 22%، نشون دهنده وضعیت نابسامانی است که هدف جمع کردن پول در حال حاضر و بی‌اطمینان بودن نسبت به بازپرداخت اون در آینده است و این سیستما معمولا دیر یا زود حداقل از نظر نظام پولی و بانکی در خطرن و حتی در خطر به هم ریختگی و از هم پاشیدگی. بنابراین اگر شما در ایران املاک و مستغلاتی دارید، به نظر من شاید نگهش دارید بهتره. اگر املاک و مستغلات دارید که به قیمت خیلی خوب میتونید بفروشید، اگر قانونن میتونید اون پول وارد مثلا امریکا کنید، اگر احتیاج به این پول در اینجا دارید، اگر میتونید مخصوصا مستغلاتی در اینجا بگیرید یا درش ساکن بشید و یا به نوعی درآمد برای شما با انتخابتون به وجود بیاره، احتمالا فروش اون املاک، انتقال پول به اینجا، مخصوصا اگر از امتیازات مالیاتی برخوردار میشید، با توجه به افزایش قیمت خانه ها که در امریکا ظرف 3-5 تا 7 سال آینده تقریبا حتمی و قطعیه، انتخاب درستی است. ولی مورد به مورد، فرد به فرد در این زمینه تفاوت میکنه. ضمناً مهم این است که آیا خود شما سیتیزن امریکا هستید یا نیستید، اینجا کار رو در اختیار کی میگذارید، یا در ایران آیا آدمی دارید که بتونید بهش اطمینان کنید. چون موضوعی که در خصوص الان ماجرای ایران و امریکا وجود داره، مسئله اصلی و اساسی احساس اطمینان و امنیت، و اطمینان رو شما باید به صورت فهدارن یا املاک و مستغلات ایران داشت باشن برای بعضی اینجا. ولی مورد به مورد اگر بخواید صحبت کنید میشه دید. تفاوت فاحشی در جهت املاک و مستغلات به نظر من آنگونه نیست، مگر با برنامه های شما یه مقدار یکی بیشتر سازگار باشه و دیگری. حالا اگر مورد خاصی هست و مایلید مطرح کنید در این زمینه بفرمایید، ولی بریم سراغ موضوع دو.
بله، سوال بعد راجع به همین املاک بود و راجع به خودمه که من سیتیزن هستم، هم امریکا زندگی میکنم هم ایران، 13 ساله و املاک و مستغلاتی در تهران دارم. چند سری رو فروختم و بیزنس هم دارم. اینجا هم خونه خریدم، آقای دکتر رنت دادم، ولی باز بقیهش 7 ماه ایران بودم، یه مقدار گیج شدم با اوضاع احوال ایران. مثلا آپارتمان برای فروش گذاشتم، اصلا انقدر رکود زیاد بود که حتی هیچ کس تلفن نمی‌کرد که مثلا بگه این آپارتمان چند هست. برای همین یه مقدار نگران شدم، گفتم اوضاع ایران چی میشه، آیا باز دوباره مثلا دست به کار بشم برای سعی کنم بفروشم که خیلی بد می‌خرن الان، و اونو با این دلار 3100 تومان اجازه افک هم گرفتم، یعنی همه کارامو همیشه قانونی انجام میدم، پولو وارد کنم و اینجا ملکی بخرم رنت بدم.
نه ببینید عزیز، نه من فکر کنم سوال من مشخص، پاسخ من به شما مشخص بود عزیز. ببینید اگر بتونید اون چیزی رو که دارید تو به اصطلاح خودمون با آتش نگشید، به قیمت مناسب بفروشید، پولو منتقل کنید، حتما صلاح شما اینه. به من میفرمایید اوضاع اقتصادی رو این چه خواهد شد؟ به نظر من حتما بدتر و بدتر. اصلا این ماجرای اقتصاد ایران با بنبست همراهه. ما فقط داریم وقت میخریم عزیز، یعنی این سیستم اصلا توانه حل کردن مسائل خودش رو نداره. اصلا داستان قفل و کلید و اینا مطرح نیست. یعنی یکی از تصورات و توهمات این بازی به نظر من ذهنی است که تا حدودی هم همیشه کار میکنه، به دلیل اینکه سکانهای سیاسی اجتماعی و به ویژه با زمینه‌های مذهبی در اونجا اوضاع رو نگه داشته، و الا این وضعیت در بیشتر کشورها با سطح آگاهی و دانایی مردمش اصلا نمیتونست ادامه پیدا کنه. موضوع اقتصاد ایران موضوع بنبست اقتصادی است. یعنی مادام که ساختار اقتصادی و ارگان‌هایی که هم اکنون دستن در کارن در این مجموعه باشن، من فکر نمی کنم هیچ راه حلی از جانب هیچ کسی بتونه مسئله رو حل کنه. به همین جهته که تمام این وعده و وعیدها فقط میتونه برای بیشتر مردم یه امید و یه آرزو برای آینده باشه، ولی اون هم وقتی که به هم بخوره از هم سیستم پاشیده میشه. اما از اونجایی که به دلیل بنای اقتصادی ایران در چارچوب آنچه که میشناسیم و پسندازی که در این زمینه حتی ذخایری که به یک اعتبار داره تونسته خودش رو نگه داره، ولی این شرایط و وضعیتی نیست که بتونه تداوم پیدا کنه. و چون موضوع اصلی و اساسی در سرمایه حفظ سرمایه است نه سود سرمایه، به نظر من شما باید در این زمینه اقدام کنید. حالا یه زمانی است که شما فرض کنید یه چیزی رو در ایران خریدید 1 میلیون، به شما گفتن یه روز شده 5 میلیون، حالا حاضر نیستید 3 میلیون بفروشیدش. خب چون همیشه این عددا عددهای واقعی نبودن، همیشه عددهای سوری بودن. خب من و شما از این دید که این ملک روز 5 میلیون میارزید، حالا میگن 3 میلیون، این اصلا 40% افتاده، پس یعنی چی چرا بفروشم؟ برخی از اوقات استدلال درست نیست، برای که میتونه 40% دیگه هم بیفته. ضمناً آنچه که هم اکنون در شرایط اقتصادی امریکا هست امکان سرمایه گذاری هست و بردن سود، به ویژه وقتی شما سیتیزن اینجا باشید نسبتاً از یک کردیت خوب برخوردار باشید، شما میتونید با دادن 20% 30% یه ملکی رو بخرید. و معلومه که وقتی یه ملکی رو شما میخرید 1 میلیون 30% داون میدید، اون زمانی که این خونه از 1 میلیون بشه به 1,300,000 شما 300% پولتون 100% سود آورده، در حالی که در یه جایی مانند ایران یا برخی از جاها اگر مجبورید اون رو نقد بخرید 1 میلیون شما باید بشه 2 میلیون و شما همون 100% سود رو برده باشید. به همین جهته که شما با یک نگاهی به اوضاع اقتصادی خودتون میتونید این انتخاب بکنید. حتی شما تعجب نکنید یه جایی مانند امریکا با همه حرفا درباره اوضاع اقتصادی بد که در حالی که معنا داره ولی از یه دید اصلا بی‌معنیه که میشه بحث اقتصادی دربارش داشت، هنوز همون خارجی ها از جمله چینی ها همه این پولایی که از واردات به امریکا و یا صادرات خودشون به امریکا به دست میارن باز بیارن در امریکا پارک میکنن. یعنی یه چیزی بین 40-60% اوراق خزانه و یا اسناد خزانه و اوراق قرضه امریکا رو میخرن. به هر حال این پول رو باید در یه جای پارکش کرد و مهمترین موضوع یک تضمین و امنیتشه و بعد از اون سود مختصری که به هر حال در این زمینه داره. و در نتیجه این شرایطی است که شما باید به حساب بیارید. کوتاه سخن، به نظر من همونطور که عرض کردم اگر در هر دو جا خاطرتون آسوده است از ارتباطاتتون، اگر در هر دو جا میتونید چیزی رو به قیمتی بخرید یا بفروشید که نسبتاً بازاره، اگر امکان انتقال پول رو دارید، اگر با توجه به حرفی که زدید اینجا توان این رو دارید که اون رو در یک در حقیقت اینکام پراپرتی ها را به هر شکل و فرمی بگذارید که از نظر کلی و قالب اوقات اجارش استش رو می پردازه و بنابراین افزایش قیمت افزایش سرمایه شما می تونه باشه که عدد چشمگیریه، به نظر من یه همچین جا به جایی معنا داره. و ضمناً به من بگید اوضاع اقتصادی امریکا خیلی بد میشه یا بدتر میشه، میگم نه، ولی من بگید اوضاع اقتصادی ایران میتونه خیلی بد و بدتر بشه، میگم متاسفانه احتمالش بسیار زیاده و با خودش هم درگیری ها و گرفتاری های اجتماعی رو به دنبال خواهد داشت، زیرا این افزایش قیمت ها و این رکود در تورم که یه پدیده بسیار ویرانگر اقتصادی هست، از یه طرف کاهش در حقیقت تولید ناخالص ملی است یا درآمد ملی است یا درآمد سرانه است و از جانب دیگه افزایش قیمت ها، این رکود در تورم و یا رکود تورمی یا تورم در چارچوب رکود مسئله بسیار جدی است عزیز. به این راحتی هم با این صحبت ها و شعار ها و فرمان ها و دستور ها هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی اینقدر اینا دور از واقعیت است که کسی به کسی بگه فرمان به تو میدم قد تو بلند، میتونه آدم بلند بشه، میتونه روی پنجه پاش بیسته، میتونه یه چنین کاری رو تظاهر کنه، ممکنه در مواردی هم بره جراحی کنه، استخونی به استخونه پاش اضافه کنه، ولی هیچ کدوم از اینا با واقعیتی که ادعا می‌کنیم همراه نخواهد. بنابراین ببینید چه میکنین. امیدوارم در این زمینه انتخاب و تصمیمتون زیان بسیاری نشه باشه. به علاوه بر اساس آنچه که میفرمایید حداقل شما دارید داشتتون رو از دست میدید. فقط نگاه کنید که بیش از 80% اون مردم اصلا ندارن، یعنی زیر خط فقرند و در چه امیدوارند. ولی به نظر من امید واهیست و دیر یا زود کار دست همه خواهد. برحال به شما مواظب خودتون باشید. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شما
خیلی ممنون. آقای دکتر موفق باشید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
سانتیاگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سانتیاگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 6628.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من مسئله‌ای که میخواستم در میون بذارم باهاتون اینه که من وحشت از دست دادن پدر و مادر منو خیلی اذیت میکنه و بزرگترین کابوسم اینه که اونا رو از دستشون بدم و به خصوص این که پیششون نباشم تو اون موقع.
شما چند سالتونه؟
من 42 سالمه.
پدر و مادر چند سالشونه؟
حدود پدرم 78 سال، مامانم 75 سال.
شما چند تا خواهر برادر هستی؟
ما 4 تا خواهر برادریم. من کوچیکتر از همه هستم و با اون 3 تا 9 سال اختلاف سن دارم.
خب عزیز، یه مقداری با توجه به جایگاهتون شما مشخص است که این گونه است. امیدوارم اذیت نشید. یه مقدار زمینه نوراتیک انگزایتیه دیگه، یعنی استراب عصبیه. بله، اولا یک، ما همه به دنیا میایم، همه هم میمیریم. بعدم معمولا پدر و مادرها 20-30 سال از ما بزرگترن، ضمناً معمولا با طولانی ترین شدن عمر یه مقدار این فاصله ها بیشتر شده بنا. و بعدم ما وقتی از چیزی وحشت داریم که یه آسیبی مشخص و معین به ما بخوره، با از دست دادن عزیزامون غم و رنج دوری رو داریم، ولی چه بر سر ما میاد؟ ما بچه کوچولوی 2 ساله نیستیم که اگر اونا از بین رفتن ما بمیریم. بنابراین شما من بگید وحشتتون است، یعنی فرض بفرمایید، امیدوارم اذیتتون نکنم، امیدوارم اذیت، فرض کنید بعد از دست دادن یکی از این عزیزان چه بر سر شما خواهد اومد؟
نمیدونید
من جوابتون هیچ.
بله.
نه ببینید عزیز، اینا رو برای خودمون یه چیزی درست نکنیم. ما در از یه فرهنگی میایم که برخی از اوقات اینا رو پر و بال میدیم برای پنهان کردن خیلی چیزای دیگه. این که گفتم استراب نوراتیکا رو توضیح ندادم چون خیلی وقتی هم نداریم، و اینا علامت خوبی نیست عزیز. اینا نشانه یه بچه آخره که به دلیل احساس ضعف و زبونی از یه طرف، به خاطر اینکه خواهر برادر کارهای بد میکردن و پدر مادر اذیت میکردن، شما یه احساسی به طور کلی داری. ضمناً احتمالاً بین 8-9-10-11 سالگیتون ماجرای مرگ به گونه‌ای برای شما مطرح شده و در شما اونجا مونده و شما اونجا گیر افتادی. حالا به من بفرمایید
تو خانواده ما آقای دکتر ببخشید به این صورت بده که من مادرم هیچ وقت ما رو به خط یا اگر کسی فوت کرده بود به ما نمیگفتن، یا ما رو خط اصلا، من مثلا شاید 5 سال پیش اولین بار رفتم ختم کسی.
نه آخه ببینید، این که به ختم نبرنتون، حالا اون اگر مهم نبوده مهم نیست، ولی مرگ آدم ها رو به شما نمیگفتن، خب همونجا اشتباه بوده دیگه. یعنی به شما نشون دادن که نه تنها ماجرای مرگ بده، ماجرای مرگ زشت هم هست، یادم باید پنهانش بونه. خب نگاه اونام غلط بوده عزیز، بله خود اونام یه وحشتی از این ماجرا و موضوع ها داشتن. حالا به من بفرمه شما از ذره چی خوندی، چه میکنی؟
من فوق لیسانس دارم، رشته هنر خوندم، الانم اروپا زندگی میکنم، ولی همه مسئله دلتنگی و نگرانی با هر مسئله که برای پدر مادرم پیش میاد، من هر 2 ماه یه بار میرم ایران دیدنشون.
حالا سوال دوم من از شما اینه که از نظر ازدواج چه کردی؟ چون
من 2 تا بچه دارم، 10 ساله و 8 ساله، و با همسرم زندگی میکنیم.
خب چقدر از زندگی زناشوییتون راضی هستی؟
نمیدونم، شاید من خیلی با عشق ازدواج کردم، ولی بعد مسائلی پیش اومد که خیلی یه چیزایی خیلی اذیتم کرد. نمیتونم بگم ناراضیم، ولی نمیتونم بگم خیلی راضیم.
خب به من بفرمایید که شما چرا از کشور خارج؟ چند سال اروپا هستید شما؟
12 ساله.
چرا اومدید اروپا؟
با ازدواجم اومدم. قبلش میامدم و میرفتم به عنوان مسافرت، ولی اینی که زندگی کنم 12 ساله.
نه ایشون در اروپا زندگی میکردن یا؟
بله.
خب شما چرا؟ شما که اینقدر میخواد کنار پدر مادر باشید، اصلا یه کسی که در اروپا میخواد زندگی کنه رو به عنوان همسر پذیرفتید که ببینید به درد بخوره؟
دقیقاً، برای اینکه بعد از 2 سال، اون موقع داشتن تحصیل میکردن همسرم، بعد از 2 سال قرار بود برگردیم ایران، برگشتیم، ولی به خاطر مسائل کاریش نتونست همسرم بمونه و دوباره برگشتیم اروپا.
شما چقدر احساس بود؟ بقیه خواهر برادراتون کجا زندگی میکنن؟
اونم یه برادرم تو ایرانه، بقیهشون نیستن.
خب چقدر پدر و مادر شما دلشون میخواد شما ایران باشی؟
خیلی خیلی.
چرا؟
نمیدونم.
خب آخه ببینید عزیز، شما یه خانواده وابسته دیگه، درد یکی درد دیگری هم هست.
بله همینطوره.
خب خب اینا علامت گرفتاری است عزیز. ببینید یه روزی بوده ما در طول تاریخ که وابستگی به دلیل مسئله زنده ماندن معنا می‌شده. ما در این دنیای سخت سرد تاریخ پشت در پشت هم می‌دادیم، دست هم دیگه رو می‌گرفتیم که احساس امنیت و آرامش رو گرما کنیم. اما در دنیای امروز دیگه ماجرا این نیست. دیدید که حتی من یک کمی با تندی خدمتتون عرض کردم چه وحشتی داره مرگ دیگران، چه آسیبی به شما میرسه. شما در دنیای ذهن و خیال یه روابطی دارید، اون رو هم بعدن هم خواهید. این دیدارها که معنای خاصی به اون صورت نداره که نیاز انسانی رو رفع کنه، مثل خوردن غذا یا نخوردن غذا که نیست. ما اینا رو در ذهن خودمون به این صورت در میاریم. و بنابراین به نظر من آنچه که در شما وجود داره یه چیزیست که اینا رو یه جوری در وجود شما به دلیل خود نگرانی پدر و مادر در این بارها کاشتن و بعدم الان شما خودتون در یه همچین شرایط و وضعیتی که آزاردهنده و اذیت کننده هست قرار دادی.
البته آقای دکتر من اینو به شما بگم، بیشترین کسی تو دنیا که منو درک میکنه پدر و مادرم هستن و بیشترین جایی که من احساس آرامش و امنیت میکنم پیش اونا هست.
خب
من فکر میکنم شاید چون این آرامش و امنیت در کنار همسرم به اون شکل ندارم هنوز به اونا وابسته.
نه خب اونم هست عزیز، ولی ببینید عزیز، البته گفتم متاسفانه یه مقدار مشکل وقته. این که شما بیشترین مقدار امنیت و آرامش رو کنار پدر مادرتون احساس میکنید، معنای دیگرش که امیدوارم اذیت نشید این است که بقیه مردم دنیا بدن، به همین سادی. الان معنایی نداره عزیز که من احساس امنیت و آرامش رو اینجا میکنم. شما بچه آخر هستید، ویژگی های اون ضعف و زبونی بچه آخر رو میشه در شما دید و وابستگیتون. این مشکل بزرگ فرهنگی ماست. ما در دنیایی هستیم که دوران وابستگی تموم شده عزیز. ما نگاه میکنیم به طبیعت که هر چیزی رو که میسازه از خودش دور میکنه. حیوانات بچه هاشون از یه حدی از خانه بیرون میکنند و بیرون میاندازن، باید بره هر کی زندگی کنه. حتی گیاهان اون برگ رو دور میاندازن، برگ تازه پیدا میکنن. قانون جهان قانون رهاییه، قانون جهان قانون چسبندگی و دوختگی که نیست عزیز. و شما به دلایلی اونجا موندید و بعدم
بله، و من حتی این احساس وابستگی و چسبندگی به قول شما رو نسبت به بچه های خودم ندارم، فقط نسبت به پدر و مادرم دارم.
خب علتش این است که ببینید عزیز، نوراتیک انگزایتی اذیت نشید، معناش یه نوع احساس تنفری است که باید کنترل بشه و به دلیل آنچه که گفتم که شما نسبت به دیگران دارید، شما جایی که یه مقدار باش شناخته شده هستید و راحتی اونجاست، ولی واقعیت مسئله اینه که شما اصلا کودکی خوبی نداشتید برخلاف تصوره.
من کودکی بسیار خوبی داشتم آقای دکتر.
شما بچه آخرید عزیز، شما بچه آخر نمیتونه کودکی خوبی داشته باشه، برای که
ولی من هیچ چیزی نمیتونم بگم که کاش فلانجا مادرم این کار کرده بود یا کاش در اون شرایط پدرم اون کار کرده بود. یعنی همه چیز برای من پرفکت بوده تو دوران کودکی.
اصلا همچی چیزی نیست، مال هیچ کس نبود عزیز. من 16000 نفر رو بیش از 16 تو کنفرانس های کودک درون هیپنوتیزم کرده. 16 نفرشون خوشحال نبودن وقتی به کودکی برگشن. 16 نفر از 16000. این یک. اول غم میاد بیرون. ای بس از 16000 4000 تاشون گریه میکردن در حالی که هیچ کاری نکردیم، باید رفتیم کودکی. این شماره یک. دو، کودک انسان چاره جز این نداره که بگه من در جهانی زندگی میکنم که خدای خوب و مهربانی وجود داره و همه چیز عالیه، فقط من گناهکار باید اخلاقمو خوب کنم. سه، شما بچه آخری عزیز، شما تنها چیزی که در کودکی حس میکردید ضعف و زبونیه. خواهرتون میتونه یا برادرتون حرف بزنه، میتونه راه بره، میتونه بخونه، میتونه بره با دوستاش بیرون، میتونه دوچرخه‌سوار بشه، شما نمیتونید. شما احساس ضعف و زبونی میکردید، پناهگاه شما پدر و مادرتون بودن. معناش این نیست که
آقای دکتر، من میگم چون اختلاف سنی با خواهر برادرم داشتم، من مرکز توجه خانواده بودم.
کاملا حق
چون اصولا بچه بودم که آیکیون بالا بود، مدرسه چیزا میخواستم.
خب همینه که خودتون رو گول زدید عزیز من. بذارید من برای شما مثال بزنم. من و شما میریم توی رستوران، یه دفعه میبینیم که یه آدمی اومد تو رستوران، چهار نفر دوربرش هستن، غذا بهش میدن، ترتمیزش میکنن، لب و دهنشو پاک میکنن، ما میگیم خوش به حالش دیگه، میریم اونجا میبینیم دست و پا نداره. این توجه که برای شما فایده ای نداشته. شما که عروسک خونه بودید که موضوع اصلی و اساسی کودکی ضعف و زبونیه، این که امتیاز اینه. شما دلتون خواست مثل اون دوچرخ سواری کنید، مثل اون حرف بزنید، مثل اون بدوید، شما خواستید مثل اون کتاب بخونید، مثل اون برید مدرسه، مثل اون با دوستاتون برید اینور و اونور. عزیز، اینا رو شما ذهنتون ساخته. توجه که فایده ای نداره. اینکه همه بچه های کوچک مورد توجه هستن، ولی موضوع اصلی و اساسی کودک انسانی احساس ضعف و زبونیشه. بچه بزرگترین مسئله که داره میخواد بزرگ بشه، میخواد بدونه، میخواد بتونه، میخواد انجام بده. اونجا گیر کودکه. اینکه من از بغل این به بغل اون میرفتم، خواهر برادر سر من دعوا میکردن، این میگفته یه شکلاتم میدم به تو بیا، اون میگفته هر دوتاشو میدم بیا، که معناش این نیست که به شما خوش گذشته عزیز. این که من و شما صبح و غروب یه کسی مواظب و مراقبمون باشه، همه به ما توجه کنن، که برای انسان زندگی و شادی نمیاره.
در این حال آقای جان، من بچه فوق‌العاده موفقی بودم، یعنی تو مدرسه، تو همه جا، تو ورزش کلی مدال داشتم، و با وجودی که بچه کوچیکی هستم، هنوزم که هنوز پدرم دادم یه کاری میخوام بکنم با من مشورت میکنن.
علتش دو... نه میرسم به دوتا. صبر کنید عزیز. اولش اینه که اونو برای جبران میکنید شما. وقتی که من احساس میکنم ضعف و زبونم و از بقیه کمترم در حالی که اونو خواهر برادرم، معلومه در بعضی انگیزهی برای رشد به وجود میاره که از همونا جلو بذارم. نگاه کنید به مطالعه بچه های آخر یا با مسئولیت با مسئولیتن یا بی مسئولیتی بی مسئولیت، یا کسانی هستن که سنگ صبور پدر و مادرند و مدافع اونا هستند و کنار اونا هستند و از اونا مواظبت و مراقبت میکنن، یا اصلا میذارن همه و دیگران ازشون مواظبت و مراقبت بکنن. به همین جهت است که آنچه که شما میگید به نظر من در چارچوب اون سیندروم بچه آخر، اونم تو خانواده‌ای که حداقل 4 تا بچه هست، داره حرکت میکنه. و برخلاف تصورتون، من حاضرم شما رو اصلا به سراغ کسی که من دارم کجای اگه اینجا هستی، من کلاس اعتماد به نفس دارم، بعد کودک شما بیاد کلاس، من شما رو هیپنوتیزم میکنم مثل بقیه. میره توی هیپنوتیزم، شما مطمئن باشید وقتی برمیگردیم به کودکی غمگین، و مطمئن هستم که اگر با توجه به حرفایی که میزنید من شما رو برم توی هیپنوتیزم، وقتی میگم برید بغل کسی، میرید بغل پدرت. اینا رو مطمئنم عزیز، اینا نشون دهنده آسیبه. ما در ببینید عزیز، قانون علمی اینه که انسان یا میتونه قبول کنه که خدای خوب مهربانی است، همه چیز خوبه، همه چیز عالی، الحمدلله شکر خدا، به این امید که ذره زندگیش بهتر بشه، یا مدعی میشه داد و بیداد راه میرزه. این چه وضعیه؟ شما نوع اول انتخاب کردید، بیشتر بچه‌ها این کارو میکنن، ولی اینا واقعیت نداره عزیز. بیش از 70% وجود آدم ها تا مرز 90 میرسه بد و منفیه. چرا پس هر کسی رو که میرید سراغ کودکیش و میخواید اونجا کند و کاف کنید، تنها چیزی که میاد اول غمه، بعدن خشمه، بعدن ترسه؟ چرا وجود ما اونه؟ چرا وقتی در این کتری رو باز میکنید اون زیر داره همه چی قلقل میکنه؟ چرا شمایی که اینقدر عاشق پدر و مادری تو این چنین ارتباطی دارید، اون عشق به همسرتون و ای بسا اون حساسیت راجبه بچهاتون که شما مسئولش هستید و اونا به شما مرتبط هستن و اونا با زندگی شما زندگی میکنند و با شادی و لذت شما میتونن شاد و لذت داشته باشن، حالا شما راهی دیدار پدر و مادر میشید و دو ماه به دو ماه میرید که ببینید چه میشه؟ خب بعدم تازه حرفتون چیه؟ من اولا نگران وحشت از دست دادن اونا هستم، به دلیل اینکه امنیت و آرامش هنوز کنار اونا احساس میکنم. دو، دلم میخواد اگر یه اتفاقی برای اونا میفته، ببخشید جمله‌مو تکرار میکنم، اگه اتفاقی براشون میفته من اونجا باشم. چرا؟ برای که نگن این بی وفا بود. چرا؟ برای که اینقدر از پدر و مادرم، از اینکه برادر درس نمیخونه و خواهرت این کارو کرده و دیر اومده و اینجوری کرده، شما از دست اونا عصبانید که میخواهید پرفکت چایلد براشون باشید، کودک کامل. بنابرای اینا رو کاملا میشناسیم عزیز، مخصوصا وقتی شما دختر باهوشی هستید که هستید، بهش میگن The Drama of Gifted Child. اصلا کتاب راجبش نمیشته شد The Drama of Gifted Child. یعنی اینا بر میگرده به ویژگی روانی شما. اصلا اون چی که شما در سطح روی میبینید درست نیست عزیز. برداشت و دریافتتون صمیمانه و صادقانه هست، این چیزیست که شما واقعا حس و احساس میکنید، ولی اصلا درست نیست. من اگر به شما بگم 1000 نفر رو خط رادیو تلویزیون تو این 21,000 نفری که من باشون ای 14 سال گذشته صحبت کردم آمدن و راجع به خودشون و دیگری گفتن که مهربونن، حتما 950 تاشو ثابت بهشون کردم که اصلا مهربون نیستن، نه با خودشون نه با دیگران. موردی هم که شما الان بیان می‌فرمایید، بیش از 60 مورد رو داشتم توی این گفتگوها که حساسیت آدم‌ها بوده نسبت به مرگ پدر و مادر و یا عزاداری بیش از حد بعد از مرگ اونها، و متاسفانه همه رو نشون دادم، یا از دست پدر و مادر عصبانی هستن، یا فکر کنم پدر و مادر از دست اونا عصبانی هستن، یا هر دو. یعنی رابطه سالمی نبوده و الا انسان باید بذاره هر کی زندگی خودش رو بکنه. شما قرار زندگی خودتون رو بکنید، نه اینکه زندگیتون رو خراب کنید با وحشت اونا. به خاطر وحشتی که میکنید زندگی همسر و بچه هاتون رو خراب کنید. آخه یعنی چی؟ اونم برای چیزی که هیچ کاری براش نمیتونید بکنید؟ اونم یه دفعه یه دنیایی درست کنید که من وحشت میکنم از مرگشون، یا وقتی که در اون شرایط هستن اونجا نباشم؟ ببینید اینا نشون دهنده یه مقدار برداشت‌ها و دریافت‌های کودکی است، بدون اینکه مسئولیت بزرگسالیتون به عنوان مادر و همسر بپذیرید. من چجوری به شما نمره 20 بدم؟ معلومه در یه جامعه ایران وقتی از این حرفا میزنید همه براتون دست میزنن، ولی من نمیزنم عزیز. برای اینکه اینا نشون دهنده اون محبت عمیق سنگین در ارتباط با خودتون و دیگران از جمله پدر و مادر نیست. اینا از یه بازی مهرطلبی است که به دلیل اونچه که در جامعه ایران به عنوان بازی پذیرفته شده است، مثل یه فوتبال، مثل یه بسکتبال، ما باید خوب در اونجا بازی کنیم و بدرخشیم. و جمله‌ای هم که شما میگید مؤید این مسئله است که من از نظر تحصیلی بسیار موفقم. یعنی اون چیزی که معمولا پدر و مادر انتظار دارن دو چیزه، یکی پسری باش دختری باش که خوب درس بخون، دوم آزار و اذیتت به کسی نرسه، مؤدب و با تربیت و مواظب و مراقب باش. و شما برای ساختن خودتون در این زمینه همه کوششتون کردید و حالا بعد از 42 سال که همه چیز رو ساختید،